برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 AM KIRN رادیو ایران. عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520 KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:30 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید. بله بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
اول تشکر میکنم از برنامه خوبتون و خودتون که اینقدر کمک میکنیم به ماها.
لطف دارید.
من یه مشکلی داشتم، البته یه مختصری از زندگی من براتون میگم که بعد مشکلمو براتون میگم. من خودم 30 سالمه، 2 سالی هستش که البته یه ازدواج قبلش داشتم، توی 24 سالگی 24-25 سالگی جدا شدم. یه دختر 7 ساله دارم الان، بعد با یه تو اروپا زندگی میکنم با یه آقای الان 35 سالشه. 2 سال پیش با هم آشنا شدیم، بعد آشنا شدنمونم الان دیگه با هم زندگی میکنیم ولی نامزد هستیم. بعد این آقایی که من باشون زندگی میکنم یه مقدار مشکلاتی هم از قبل خودشون داشته، مثلا قبل از اینکه من باشون آشنا بشم همش میگفتش که مثلا زندگی با من ممکنه برات سخت باشه، چون خودش همیشه میگفتش که من خیلی مشکلات تو خودم دارم. مثلا بعدها که مثلا من اومدم تو زندگی باش احساس کردم که آره مثلا خیلی بدبینی خیلی بیش از حدی داره، بعد مثلا اعتماد نمیتونه بکنه به کسی، مثلا فکر میکنه همه میخوان ازش سوء استفاده بکنن، بعد هر وقت مثلا دعوایی چیزی پیش میاد مثلا همش همینا رو مثلا به رخ من میکشه که مثلا تو هم اومدی که مثلا زندگی منو فقط خراب کنی، بری دنبال زندگی خودت،
هدفهای
خودت میخوای برسی.
نه خب شما که قبل از اینکه با ایشون زندگی کنید که اینا رو میتونستید درشون ببینید، در این ازش که سب کنید به اونجا برسال، شاید اختلاف و اشکالاتتون نبود. بله، و اگر یک کسی برگشت به شما گفت من یه مقدار مسائل و مشکلاتی دارم و یه همچه هشداری به شما میده و شما یه دفعه ازدواج کردید تو گرفتاریاشو میدونید، ولی از اون مهمتر یه دختر 7 ساله دارید که او رو دیگه نمیتونید ببرید توی زندگی و توی رابطه و در بیارید، خب چطور شما این مسائل رو نخواستید بدونید اولا چیه و بعد ببینید مشکلات و مسائلی است که قابل حل، قابل صرف نظر کردن؟ اینا که اگر یه آدم شکاک بدبینی باشه که خب همه زندگی حتما خراب میشه، اون زندگی خودش خراب و زندگی شما هم خراب میکنه.
خب مثلا اینجوری نبود، من دو ماه با ایشون مثلا بیرون میرفتیم، مثلا تلفنی صحبت میکردیم، مثلا یه نهاری هم خونهشون اون موقع که خودش زدین که مثلا با هم رفته بودن خونهشون نهار، مثلا دو ماه همینجوری گذرونده، من احساس میکردم نه همه چی اوکی، مثلا اونقدر
نه سب کنی نه، چون بقیه هم میشن. شما اگر با هم تجربیاتی نداشتید، در شرایطی همدیگر قرار نمیدید که همدیگر امتحان کنید، بدونید واقعا کی هستید چه هستید، خبر و گزارش از حالتون رفتارتون نمیدادید که آدم قرار نیست تصمیم بگیره. اگر هم اونا رو میدادید که خب اینا میزد بیرون معلوم میشد. یعنی ببینید عزیز، مثل این است که من برگردم بگم تا یک کسی رو که ندیدم خب نمیدونم ریخت و شکلش، ولی وقتی دیدم که دیگه رو میدونم. برای با دو ماه اینکه شما یه ذره با هم آشنا بشید که آدم تصمیم میگیره با یه کسی بره همخونه بشه وقتی بچه داره.
تو دو ماه ما همخونه نشدیم، من بعد دو ماه تصمیم گرفتم که مثلا باهاش جدی باشم، چون بهش گفتم من یه دختر 7 ساله دارم، مثلا نمیتونم، مثلا اگه تو فکر میکنی دنبال یکی هستی که فقط اموراتتو بگذرونی و خوشگذرونیاتو بکنی، من حساب نکن، چون من فکر نکنم یه همچین آدمی باشم که بخوام مثلا خودمو در معرض یه همچین مسائل قرار بدم. بعد دیگه مثلا خب سعی کردیم همدیگر رو بشناسیم تو این مورد. یک سال تقریبا گذشت که ما همدیگر رو بشناسیم، مثلا من خونه خودم رو داشتم، ایشون هم خونه خودش رو داشت، مثلا فقط
اون وقت این چیزا
همدیگر رو میدیدیم مثلا، ولی خب بعدا چون آشنای خانوادگی هم بودیم با ایشون، مثلا با دوست صمیمی شوهر خواهرم بود، بعد دیگه مثلا برای مهمونی ها یکی دوباره دیده بودم اصلا اونجا، توی همین مهمونی هم من با ایشون آشنا شدم، ولی خب مثلا به عنوان یه آدمی که بخوام باهاش زندگی کنم مثلا اون دیده باهاش نداشتم، مثلا فقط مثلا در حد یه دوست مثلا توی یه مهمونی میدیدمش، مثلا یه صحبتی هم میکردیم، بعد مهمونی هم دیگه تموم میشد، مثلا کاری به هم نداشتیم. ولی بعد این یک سال دیگه مثلا خب خودش تصمیم گرفت، مثلا پیش روانشناس میرفت و مثلا یه سری از مشکلات رو احساس میکردم، خیلی هرکه مثلا خشم عصبانیت تو خودش خیلی داشت، حتی سیدی های شما رو مثلا تو خونهشون دیده بودم که مثلا گوش میداد و بعد مثلا تعیین میکرد و مثلا مرتبا پیش روانشناس میرفت و مثلا من احساس میکردم خب کسی هستش که مثلا مشکلات خودش رو یک قبول داره، دو بار اینه که مثلا در صدد اینه که حلش بکنه، در احساس میکنم یه همچین آدمی خب مثلا به مرور زمان مثلا همه چیزا ممکنه حل شه، مثلا خب منم آدم پرفکتی نیستم، منم ممکنه مثلا مشکلات خاص خودم.
نه ببین عزیز، نه ببین قربونت، وقتی میخوای خودتو گول بزنی همین استدلال رو میکنی که الان داری با من میکنی، بس پرفکت نیست. اگر قرار باشه ملاک ما این باشه که آدما چون پرفکت نیستن پس اشکالاتشون عیبی نداره، همه برای همه خوبن، همه هم برای همه بدن. خب اصلا ما هم روز اولم من پرفکت نیستم، تا هم پرفکت نیستی دیگه تموم شد، ما مشکل نداریم. نه ببین، مسئله درباره پرفکت و کامل بودن نیست، مسئله درباره این مسائل و مشکلات. من چون اینجوری که تو صحبت میکنی برام ببین عزیز، استدلال چیه؟ استدلال این است که چون این آدم قبول داشت که مشکل داره و این آدم داره میره روانشناس میبینه پس خوب میشه، ما هم چیزی باز نداریم. یعنی باز اونم معناش این است که اولا دو تا مسئله، اگر واقعا عیب و ایراد جدیه ما باید صبر کنیم خوب بشه، برای که عیب و ایراد جدی رو که آدم نمیگه خب چون داره خوب میشه پس خوب شده. دوم اگر موضوع مهم نیست که خب موضوع مهم نیست، من فقط خواستم ببینم شما چقدر هم دیگر رو میشناختی، چون ببینید حرفایی که من میزنم این است که ما بعد از اینکه با هم همخانه شدیم اینا پیدا شد، مسائلی مثل بدبینی و سوء ظن و شک و اینا.
نه آقای حرفی، من قبلش مثلا بدبینی شو حس میکردم، مثلا میگم میرفتم خونه، شاید مثلا یه نهاری میرفتم خونه، مثلا یه دعوا میشه، من از اون خونه میزدم میمدم بیرون بدون اینکه مثلا بعدم به زنگ بزنم، بعد دوباره زنگ میزنم، مثلا میگو مثلا این حسای بدبینی، مثلا من اینجوری هم مثلا نمیدونم، مثلا اینجوری به من میگفته، منم احساس میکردم
من به تو برگردم بگم که من هر وقت مثلا یه 100 مایل 200 مایل رانندگی کردم یه دفعه میزنم به ماشین جلوی، خب تو فکر نمیتونی بگی که بعد مثلا تلفن میکنم گفتم من بعضی وقت اینجوری میشم. خب ما به خاطر عیبامون میریم زندان، شما یه دفعه تو 30 سال یه آدمی رو بکشی میری زندان، من یه دونه رگ قلبم بگیره یه دفعه بقیه بدنم سالم باشه میمیرم. بنابراین میخوام یعنی بگم اون خودفریبیه که آدم بیاد عیب و ایرادا رو نادیده بگیره به حساب جنبه های مثبت بذاره. اصلا اینجا بحث جمع نیست که آدم بگه این جنبه های خوب این جنبه های بد، نه. برای اینکه شما یه چیزی رو میخواید به دست بیارید که قرار جنبه بد و آزاردهنده نش بشه. حالا الان با هم زندگی میکنید، چه خبر از سلام؟
الان ما رو با هم زندگی میکنیم و بعد دیگه مثلا هر دفعه یه اتفاق میفته، مثلا دوباره همین بحث شروع میشه، من همیشه تو این زندگی باید به این آقا ثابت بکنم من مثلا نمیخوام سوء استفاده کنم، بعد مثلا از این ثابت کردن خسته شدم دیگه، به یه جایی مثلا رسیدم که احساس میکنم دیگه آره هر چی تو میگی درسته، مثلا تو اینجوری فکر کن، مثلا دیگه جوابام شده اینجوری، دیگه خسته میشم از اینکه مثلا بگم که نه بابا اینجوری نیستش، مثلا من اینجوری فکر نمیکنم، من نمیخوام این کارو بکنم. حالا به مرور زمان ثابت میشه برات که مثلا من تو این زندگی وارد نشدم که تو رو اذیت بکنم، یا مثلا اگه تو
باشی چیزی بالا بکشم. نه ببین عزیز، آخه اگر تو فکر میکنی صبر کن قربونت، من اگر یه زنی یا مردی فرضش این باشه که تو داری میای پولای منو برداری یا تو میای منو اذیت بکنی، من چرا باید برم بهش ثابت بکنم؟ او مشکلش ذهنشه، نه منی که باید بهش ثابت بکنم. من با ثابت کردن مشکلی رو حل نمی کنم، مسئله ذهن اونه، مسئله رفتار من نیست. به علاوه تو همینقدر که بگی میخوام بخوابم میگه پس تو اومدی از من سوء استفاده کنی، همینقدر که بری یه تومن یا یه یورو یه جو خرج کنی میگه تو پول منو مصرف کردی، تو اصلا برای این اومدی که یه یوروی منو برداری، بستنی منو خوردی. اگر آدم اون ذهنیت رو داشته باشه که این مسئله رو پیدا میکنه. خب حالا به اینجا رسیدید الان؟
دقیقا به اینجا رسیدیم الان. بعد دیگه الان یه مثلا براتون میزنم، مثلا خیلی هم خوبه ها تو خیلی مسائل، مثلا خیلی کمک میکنه. مثلا صبح مثلا دختر منو میبره میذاره مدرسه، بعد از اون میاره، با اینکه مثلا خودش بعد هفته صبح سر کار باشه، ولی خب مثلا دختر من مثلا میبره ساعت 6 و نیم بلند میشم، مثلا لباس میپوشم، مثلا دو تایی با هم میرن. همه مثلا میگه که خب به خاطر اینکه تو کلاس دیرتر شروع میشه بدون راحت تر، هم ماشین مثلا زیر پام من میبرمش. بعد دیگه مثلا اومد خونه و یهو به من گفتش که صبح خیلی مثلا اسلو موشن مثلا لباس میپوشه. گفتم که خب اب ندارم، حالا اوکی من باهاش صحبت میکنم. بعد احساس کردم خیلی هم خسته شده، هر روز صبح داره مثلا زودتر از حد خودش پا میشه به خاطر دخترم. گفتم که خب یه کاری کن، من میبرم صبح مدرسه ساعت 8 کلاس دارم، مثلا من هفته نیم میبرم میذارمش، بعد دیگه بدو میرم مدرسه خودم، یه ایستگاهم مجبور میشم پیاده برم به خاطر اینکه اتوبوس اون موقع دیگه از دست میدم و اینا. بعد دیگه بهش که گفتم اینجوری، مثلا من احساس کردم قضیه حل شد، گفتم باشه. بعد گفت نه من میگم اینجوریه، نمیدونم، هی آروم آروم لباس. گفتم که خب باشه من الان میرم باشه. بعد خودم هم نهار نخورده بودم، خیلی گشنه بودم، مرسومم، گفتم بذار من یه غذا میخورم میرم باهاش صحبت میکنم. بعد هی دوباره گفت نه، من احساس کردم. بعد میگه تو حرفت عوض میکنی. گفتم من حرفم عوض میکنم، من روشمو تغییر میدم. من احساس میکنم میگم بذار غذا بخورم برم باهاش صحبت کنم، میگه نه اینجوری نمیشه. میگم بس بذار چه میدونم به صبح من میبرمش تو راه مدرسه باهاش صحبت میکنم، بهش میگم یه ذره سرز باشه. بعدم احساس میکنم آخه بچه از 7 ساله چه انتظاری یه بچه 7 ساله میتونی من داشته، من یا تو داشته باشی؟ انقدر بچه هستن که مثلا مادر پدرشون لباسشون تنشون میکنن میبرن میذارنش تو مدرسه، باز دوباره قور دارن به سر مادر پدرشون که مثلا چرا من سر 6 هم بیدار میکنی. من احساس میکنم بچه داریم، مثلا احساس میکنم خیلی بیش از حد داریم فشار بهش میاریم. خب نمیدونم چاره، دستم در رفته، نمیدونم چیکار کنم. مثلا بچه خودم دوست ندارم هیچ فشاری وارد کنم، احساس میکنم تو زندگی حوصله دیگه جرأتشو ندارم. بعد دیگه به این مرحله میرسه، مثلا بعد میاد میگه که آره مثلا خب میگم مثلا یه قضیه ریاضی میمونه، بهش میگم که آره من نشستم یه قضیه ام که یه معلم ریاضی به آدم میگه حل میکنی، دیگه نمیگه صورت مساله دوباره باز بنویسه که نه اینو دوباره حل کن. من احساس میکنم بذار من حل کنم دیگه، چجوری حلش کنم؟ قضیه همینه، راه حلش هم درآوردم دیگه. بعد که اینجا اینا رو که بهش میگم خب اون باشه که من میگم، یعنی اینکه بس بابا من ببینم چیکار میتونم بکنم، از این راه برم، از راه دیگه برم، چند تا راه وجود داره برای من که بتونم مثلا این وسط نه به بچه فشار وارد بشه، نه مثلا خب دیگه خودم یه ذره مسئولیت قبول کنم، نه به تو فشار وارد بشه، نه مثلا اینا رو میذاره به پای چیزای دیگه.
حالا صبر کن بذار عزیز ما پیام ها رو بشیم، چون کمی هم گذشته، دوباره صحبتتون رو بعدن ادامه چنگان ارجمند با ما باشید.
آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر می‌کنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11. در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. 323-461-11-11.
اگر نمی توانید اقساط ماهانه منزل خود را بپردازید، با من بهرام ملکوتی با شماره 818-201-4504 برای لون مودیفیکیشن تماس بگیرید. عضو 50-50-100 ایرانیان.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
حالا
این داستان نه سب کن، این گفتگوتون که اینجا رسید، خب ایشون بعدن یا شما به کجا رسیدید، چه نتیجه گرفتید از این؟
هیچ چیزی که بعد دیگه دعوامون شد و
نه چرا دعوا چرا دعوا
ما ساعت 5 و 6 غروب دیگه دعوا کردیم تا ساعت 10 شب بحث داشتیم فقط. یعنی دیگه من خودم دیگه به حد رسیده بودم که دیگه اصلا گنجایشی هیچی رو نداشت. گفتم که آره اصلا همه چی تو راست میگی. گفت ما به جایی نمیرسیم. من گفتم باش تمومش کنیم. گفتم احساس میکنم اگه تو فقط یه ذره کمکم کنیم که مثلا بتونیم که تو برو دنبال زندگی خود، منم میرم دنبال زندگی خودم. دیگه خسته شده بودم این حرف رو بزنم. بعد دیگه وقتی که یه همچین شد خودش اومد گفتش که نه راست. گفتم من که من بهت گفتم باشه، احساس کردم که دیگه میتونم یه کاری رو بکنم. تو هیچ وقت به حرفای من باور نداری. اگه یه ذره باور میکردی به حرفای من، مثلا دیگه به نظر من انقدر بحث نمیکردیم سر یه چیز به این جزئی مثلا دعوا میکنیم و اینا. بعد که این حرف رو بزدم، بعد اگه مثلا انگار یه تلنگاری بهش زده باشم، یهو برگشت گفتش که نه تو راست میگی، من اشتباه کردم و مثلا از این حرف رو بزن. حالا میگه چیکار کنیم؟ که دیگه این اتفاق دیشب برامون افتاد. دیگه امروز گفتش که اگه مثلا نظرت باشه با دو شهول کوی صحبت کنیم. نظر دو شهول کوی چیه؟ که دیگه منم زنگ زدم بهتون. فقط بهتون یه چیز دیگه هم یادم رفت بهتون بگم. من از زندگی خود این آقا هیچی براتون نگفتم. این خود 13 سالگی مادر پدرش رهاش کردن، وارد کشور اروپایی شده، یه کشوری که مثلا با دو تا برادر 20 و 23 سالش مامان سپرده دست برادر 20 و 23 سالش. مثلا زندگی خودش هم خیلی سخت بوده. مثلا از زندگیش که برام ترسه احساس می‌کردم بدون مادر بزرگ شدن یعنی چی. بعد که مثلا این دوران گذرانده، مامانش هم یه آدمی بوده که خیلی کنترل داشته. مثلا که ببینم مثلا تا حدی که حالا اگه خودش ناراحت نشه من اینو به خط رادیو میگم، مثلا انگار که مثلا زنش هم برای مامانه انتخاب میکرده براش، مثلا اینجوری بوده. بعد مثلا من احساس میکنم خیلی مسائلش هم از طرف مامانه آب میخوره، چون مثلا برمیگرده به من میگه که تو آدمی هستی که مثلا همه زنها اینجوریان که میخوان سوء استفاده کنن، همه زنها اینجوریان که مثلا من میگفتم که مامانت اینجوریه فکر میکنی، همه مثلا مامانت میمونن. مثلا اینا رو من بهش گفتم. مثلا من خودم مثلا بابام تو سن مثلا چند سالگی بودم، 11 12 سالگی، مثلا تو زندگی ما زیاد نبود. مثلا خودش هفته یه بار، منم زیاد مثلا جلوه خوبی از یه مرد نداشتم، نمیخوام اینا رو انکار کنم. ولی خب مثلا به مرور زمان مثلا احساس کردم که مردی که میخوام باهاش زندگی کنم تنها مثلا شاید اشتباه ذهنیم باشه که به خاطر اینکه گذشته ای که دارم مثلا اینکه یه ذره مسئولیت پذیر باشه. مثلا علی بدبینی و اینکه ول میکنه میره و نمیدونم موندگار نیست و اذیت میکنه تو زندگی و نمیدونم سراغ الواتی میره، مثلا این یه همچین ذهنیتی نداشتم. من الان مثلا این مختصری هم که براتون گفتم از زندگی مثلا این آقا خودم، مثلا به خاطر اینکه مثلا حس میکنم که میگه که خودش الان به من میگه مثلا تو یه جور اطلاعات میدی به آقای هولکویی که مثلا انگار من یه آدمی که به وقت خل دیوونم دیگه، مثلا اینجوری میشم دیگه.
سوال من این است که شما ازدواج که گفتی در 24-5 سالگی، چطور شد که سر از اروپا در آوردید؟
من 24-5 سالگی جدا شدم. من خودم 20 سالگی ازدواج کرده بودم با یه دوست پسرم تو ایران دیگه وقتی که ازدواج کردم. ولی بعد که جدا شدم خواهرم تو خارج کشور بود، تو یه کشور اروپایی بود. بعد دیگه مثلا به من پیشنهاد داد که اگه منم تنها اینجا بیاییم بر اون بر دیگه هیچ زندگی خوبی هم نداری. فرنگم که تو ایران بود و با اون چیزایی که تو ایران هست و اینا من اصلا راحتم نبودم، چون مثلا میگه یه زن مطلقه یا یه بچه داری و مثلا هیچ وقت خوشم نمیاد از مسائلی که تو ایران بود. مثلا دوست داشتم بیام اروپا و تصمیمم که داشتم از این بود که وقتی که اومدم اروپا، نه اینکه مثلا به خاطر آزادیش، به خاطر اینکه بیام اینجا مثلا شروع کنم به درس خوندن، چون هیچ به خاطر اینکه مثلا من خانواده خیلی مرفعی هم نبودیم که مثلا اجازه داشته باشیم درس بخونم. مثلا از همون من دیپلم هم گرفتم، همون وسطای دیپلم که بودم مثلا آخر سال چهارم دبیرستان کار پیدا کرده بودم، چون میدونستم که دیگه بعد این با خرجم خودم در بیارم. مثلا همیشه هم رو پای خودم بودم، هیچ وقت مثلا کمک مالی نداشتم، حتی خرج مادرمو مثلا ما خودمون خواهرام میدادیم. مثلا یه مدت که خواهرام که تو اروپا بود برامون میفرستاد، تا اینکه مثلا من دیپلمم گرفتم، من شروع کردم به کار کردن، اون قطع کرد و من دیگه خرج خونه رو میدادم، تا اینکه خواهر سوم که بعد منه، من وسطی هستم، خواهر سوم مثلا پا گرفت و با هم دو تا کار میکردیم و دیگه مسائلمون رو یه جور میگذروندیم، که برادرم هم که الان دیگه مثلا بزرگه دیگه، بعد دیگه حالا دیگه کمک مامانم هستش اینا. مثلا دیگه اومدم اروپا احساس کردم که حالا دیگه زندگیم تازه شروع شده. اینجوری میگم که مثلا حتی تو ایران هنوز نه هدف داشتم، نه مثلا میتونستم کار کنم، نه درس بخونم. مثلا کار کردنم هم در حدی بود که مثلا تجربه یه چیزی یاد گرفته بودم و مثلا میتونستم فقط یه جا کار کنم دیگه. حالا یه موقعی هم مثلا کار بیکار میشدم، مثلا هر چی که کاری که بود میکردم. اونجوری هم نبودم بگم نه مثلا فقط همین کاری که بلدم و دوست دارم بکنم.
حالا ببینید، من میخوام ببینم، البته یه مقدار ویژگی روانی تو رو با این صحبت ها میشه فهمید، ولی شمایی که الان 6 سال اومدید اروپا دیگه، درسته؟
نه 6 سال نیستش، تقریبا 3 سال اومدم.
خب اگر مگر شما الان 30 سالتون نیست؟
بله، من 24 سالگی که جدا شدم، بعد 27 سالگی وارد اروپا شدم. 3 سال تو ایران یعنی باستا کار میکردم، جدا بودم مثلا، ولی خب مامانم
نمیداد. شما با چه امکاناتی اومدید اروپا؟ اگر با امید خواهر که تنها نمیتونستید بیاید، برای یه دختر اون موقع 4 ساله داشتید که حالا 7 سالشه، درست؟ با خودتون آوردید.
دقیقاً.
پدرش هم مخالفتی نکرد با بردن دخترتون؟
نه، اونم که یه آدمی بود که مثلا من بهش نگفتم میخوام برای زندگی برم، بهش گفتم میخوام 2 ماه برم، چون خودم هم نمیدونستم مثلا میام اینجا چه شرایطی دارم، گفتم من 2 ماه میخوام برم مثلا.
نه متوجه شدم، حالا جزئیاتش مهم نیست عزیز. حالا ببینید، صبر کنید، من البته احساسم این است که شما دختری هستید که خیلی اذیت شدید و آسیب دیدید و بنابراین مسائل و مشکلاتی داشتید، بعدم به هر حال تو این سن و سال و این شرایط اومدید اروپا و با یه بچه و گرفتاریش، حالا درسته از بار نوعی از نظرها و حرفهای ایران آسوده شدید، ولی سختی و مشکل بودن زندگی در اروپا رو و در غربت رو همچنان داشتید. دوستی هم که باهاش زندگی میکنید، خب ایشون هم زندگی بدی داشته، بنابراین شما دو تا آدم زخمی خونین مالین به هم رسیدید و معلومه که گرفتاری هایی دارید. این که شما میدونید ایشون زندگی سختی داشته، علت رو وقتی آدم بدونه که مسئله حل نمیشه. وقتی من بدونم این ماشین زده به پای من و پای من شکسته، الان موضوع مشکلی که ما داریم شکستگی پای من، حالا تو مسابقه فوتبال شکسته، از پشت بون افتادم، اتومبیل ریس زده شکسته، خیلی تفاوتی نمیکنه، حداقل در نتیجه‌ای که مورد بحثه. من از صحبت‌های شما و گزارشی که از ایشون میدید، که البته کاری ندارم به اینکه چند روز دقیق است و حتی درست، به نظر میرسه که شما دو تا آدمی هستید که طریقه زندگی کردن خوب رو احتمالاً نمیدونید و به هر حال ویژگی‌های روانی دارید که شما رو در مقابل هم قرار میده. شما یه دختری هستید یه ذره توضیح دهنده و به هر حال حرف زن، ایشون هم یه آدمی است که به مجرد که چیزی رو مختلف متفاوت با عقیده و نظر خودش ببینه، دیگه حرفای شما رو به عنوان حرف نامربوط به موضوع میدونه و به همین جاست که به گفته خودتون رفته 3-4 سال شروع میکنید درباره یه موضوعی حرف زدن و بعدن چیزی رو طرح میکنید که نمیشه اثباتش کرد، نمیشه ردش کرد، نه معنایی داره اثبات و ردش، مثل اینکه تو آمدی میخوای از من استفاده یا سوء استفاده کنی، یا ایشون که سر مسئله بچه یه مرتبه یه موضوعی که این دختر با سرعت خودش رو حاضر نمی کنه، یه مشکل کمک کردن به او بوده که سریعتر حاضر بشه تازه اگر ممکنه، و بعدم شمایی که باید یه مقدار قبول میکردید حالا به جایی که در 3 دقیقه حاضر بشه در 8 دقیقه حاضر بشه، دیگه همچین موضوع عجیب و غریبی نبوده، ولی به نظر میرسه که مسائلتون جدیتر از ایناست. یعنی من پرسشی که میتونم ازتون بکنم، اگر بتونین جواب بدید که واقعا اون زیر چه خبره، یعنی چند روز او از خودش و زندگی و شما و رابطه خوشحال و راحت و راضیه و برای حفظش یک کاری باید بکنه، شما چقدر حضور و وجود اون آدم رو برای خودتون خوب و درست میدونید یا نیازهاتون رو برآورده میکنه، اونه که سواله. ولی من یه احساسم این است که شما ایشون مثل گذشته‌ای که داشته، شما مثل گذشته‌ای که داشتید، دائما در حال یه جنگی هستید و بنابراین همینقدر که سربازا میخوابند و که فردا صبح باشن به جنگن و همین اندازه که خسته میشن و دیگه نمیجنگن، این رو به عنوان خوبی و درستی زندگی میدونید، بلکه از حرفاتون هم پیداست. بنابراین فقط یه جوری زنده اید، یه جوری هم تو این زنده بودنتون کوشش میکنید که یک لذتهای اینجا و اونجا به دست بیارید. مسائل و مشکلاتی هم که پیدا میشه به درستی باش برخورد نمیکنید و بنابراین هر موضوع کوچیکی تبدیل به یه مسئله بزرگی میشه و در نتیجه یه سوالای جدی مطرح میشه تو ذهن هر دوتون که آیا این زندگیست که من میخوام توش بمونم یا چند روز حاضر هستم درش نیرو و انرژی برای ساختنش بذارم، بلا به طرف مقابل خودم رو چقدر میشناسم، چقدر مطابق میل من عمل و حرکت میکنه. من از حرفایی که شما زدید فقط یه مثل یه دوتا شریکی میبینم که یه بیزینس و کاری دارن که فروشش خوب نیست، گرفتاری هایی دارن، اجارشون عقب افتاده، پول برای تبلیغات ندارن، بچهشون هم مریض شده، یه پولی احتیاج دارن، خب یه زندگی مشکلی شده دیگه. رابطه شما یه رابطه نمیخوام بگم ورشکسته است، یه رابطه است با اشکالات و گرفتاری های فراوون، ولی مهم اینه که واقعا کی هستی یا چی هستی. حرفایی که راجع به ایشون میزنین خب خوب نیست، اگر ایشون آدم شکاکیه، سوء زن داره، فرضش بر اینه که آدم ها از هم استفاده و سوء استفاده میکنن، اینو اینگونه میبینه، خب شما مسئله دارید. اینم که شما به هر حال توی جای غریبی با این همه مسئله و مشکل هستید، بسیار طبیعی است که از او انتظار کمکی و یا محبتی یا کاری دارید. خب اینا همه میره به همون حسابی که ایشون تو ذهنش داره و فرضش بر این است که شما یه جوری شاید دارید ازش استفاده و سوء استفاده میکنید. شما هم که فکر کنید نه من استفاده و سوء استفاده نیست، تا ما داریم با هم زندگی میکنیم، هر کسی هر کاری بتونه برای یکی دیگه میکنه، ولی به جایی نمیرسونتون و بعدم دعواتون من نمیدونم چند روزه هست، ما یه دفعه است، هفته یه دفعه است، هر روزه. اگه بخواید
یه موقعی دکتر که شاید مثلا بگم در هفته دو سه باری دعوا میکنه، یه موقعی هم مثلا یه ما دعوا میکنه خودش برمیگرده یا خودم میگم جالبه، خیلی وقت دعوا میگم آره مثلا ناراحت دعوا نکنه و میخنده خودش. مثلا خب این مدتی هم که یه همچین اتفاقی افتاد ما خودمون دوتایی رفتیم پیش روانشناس به مدت شاید 6 ماهی، من خودم تنها دوباره جلساتی مثلا یه 10 جلسه هم خودم رفتم، مثلا گذاشتم برای مثلا روانشناسم توصیه دادم، مثلا خیلی مسائل برام باز کرد که مثلا شاید این مثلا چون همه تو میگه تو پرتوقعی، درسته که مثلا من احساس میکنم اگه من پرتوقع بودم تو زندگی اصلا نمیموندم، چون من احساس میکنم که اصلا هیچ توقعی ندارم، احساس میکنم
نه ببینید این حرف شما حرفیه
قبول دارم،
نه ببینید این که میگید من هیچ توقعی ندارم معناش این است که تو برای من هیچ کاری نمیکنی و این دقیقاً همون حرفیه که اون اذیت میکنه و بنابراین صبر میکنه تا صورت حساب بره شما نشون بده که این کارا رو برای تو کردم. به همینجاست که دست به کاری میزنه مثل کاری که بردن بچه است به مدرسه. ولی بعد نه یه ذره ببین عزیز، شما ممکن آدم پرتوقعی نباشی ولی من مطمئن هستم که دوستت برمیگره میگه پر حرفی و این کار دستش میده، به علاوه اون این حرفا رو به عنوان یک کسی که میخواد گورش بزنه بهش نگاه میکنه یا موضوع رو عوض میکنه یا میخواد یه جوری سفسطه و مغلطه کنه یا به هر حال شلوغ پلوغش
بکنه. واقعا همینجوری فکر میکنه. الان دکتر ولکه اینجا نشسته خیلی شاید دوستش داشتم باهاتون صحبت کنم، شما خودتون هرچی حالا
نمیدونم چون مشکل یه ذره است، بگید بذار ببینم چه میگه ایشون، بذار من ازش یه دور سوالا یه جوری
بپرسم.
خواهش می‌کنم.
الو سلام.
سلام عزیز، خوشحالم.
حال شما
خوبه؟ من خوبم. به من بگو عزیز دو تا مشکلی که شما در این دوست خوبتون می‌بینید چیه؟ جزئیاتش رو نمی‌خوام، کلیاتش چه چیزه؟
من اسمم انتظاراتش خیلی با بیش از حده که بشم میگم من مثلا انتظاراتو بعضی وقت بیاری، چون من حس می‌کنم کارهایی که من براش انجام میدم که سعی می‌کنم راضی نگرشتم توی رابطه، شاید اصلا به قول شما اصلا هیچ کدوم نداریم چجوری رابطه رو بعد پیش ببریم. حالا من حس می‌کنم که من واقعا با چش باز اومدم، با آگاهی کمی که داشتم نسبت به زندگی خودم و اتفاقی که برام افتاده و به قول شما صدماتی که تو بچه هم دیدم، با خودم گفتم بچه اینو قبول میکنم و با چش باز به قول معروف میام توی رابطه. ولی خب الان حس میکنم که هر کاری که براش انجام میدم که راضی باشه توی رابطه و یه رابطه خوبی بتونیم با هم داشته باشیم بهشم گفتم چند بار، یعنی کار من به چشش نمیاد، نمیدونم شاید اصلا منم که شاید انتظارات بیش از حد داشته باشم. بعد یه چیزی که آقای دکتر خیلی منو اذیت میکنه، همین دیشب بهش گفتم، گفتم این بدبینیمه که همون لحظه که مثلا به تبدیل به خشم عصبانیت میشه همون لحظه خودم نمیدونم، ولی خب میگم بدبینی جلو چشام میگیره، بعد یه همه چیز میره زیر سوال، بعد اینه که خیلی اذیتم میکنه. بعدش میگم، میگم تو که داری این رابطه خود با دست خود داری خراب میکنی. یه با تامینم زنگ زدم بهتون که یه ذره مثلا راهچاره برام بزنید.
شما فکر مونید یک سب کن عزیز، سال اول این که فکر مونید واقعا یه جوری به دلایل زن و مردی و همه چیز از همدیگر رو دوست دارید و میخواید با هم باشید؟
راستش من اکثر موقع حس میکنم که واقعا دوستش دارم، بعد وقتی به این نتیجه میرسم که انتظاراتش بیش از حده، میگم من اصلا با خودم میگم من توی رابطه موندنی نیستم، چون این رابطه برای من یعنی هیچ کدومون پیشرفت نمیکنیم توی رابطه. بعد
اوکی، رابطه جنسی تو هم چطور؟ خوب، بعد متوسط؟
من برسیم میگم خوبه.
از او بپرسیم،
خیلی خوب نه خیلی بد، متوسط.
به من بگو که اگر از نظر مالی خرج کردن اینا مسئله و مشکلی داری؟
از نظر من نه، ولی خب خانم بپرسین شاید در نظرشون هم مشکل باشه.
اگر بگم دوتا چیز خوبی که این دختر داره چیه، به من چی میگی؟
صداقت و
صداقت.
گذشت.
صداقت و گذشت؟ آخه این که با حرفات نمیخونه. صداقت با اون وقت شک تو چه جوری هست، پس باید باورش کنی گذشت. اگر اینجوری هست چطور میتونه پرتوقع باشه؟
خب من خودم میگم این کاره که من میکنم، بعدش که میفهمم چه کاره اشتباه کردم، من جای ایشون بودم نمیبخشیدم طرف مقابلم، ولی خب باز میگم که این مثلا گذشت میکنه، مثلا میگذره. بعدش هم صداقتش واقعا، یعنی از اولش هم خودش همینجوری که خودشون گفت، من بهش گفتم من واقعا دریایی از مشکلاتم، ولی خب حاضرم دست پنجه نرم کنم با مشکلاتم و مسائل زندگیمو حل کنم. یعنی واقعا خوش میدونم من تقریبا هر روز دارم به برنامه شما گوش میدم که یه چشمه از یا یه گره از مشکلاتم بتونم باز کنم، ولی خب میام حالا با تامینم زنگ زدم با شما تماس بگیرم، یعنی تماس گرفتم که ببینم این مسئله بدبینی من نمیدونم از کجا آب میخوره، چجوری میتونم، حالا شاید به قول شما ما مثلا بعدش اشتباه کردم که شاید مثلا ما این رابطه دراز مدتی نباشه، نمیتونیم، یعنی به در هم دیگه نمیخوره، میدونم همچی بعدش کردم، ولی خب بازم هر کسی بالاخره شوق و اشتیاقی واسه زندگی داره.
نه متوجه هستم عزیز، بذار ما پیام‌ها رو بشنویم. هر کدومتون اگر به صورت یه سوالی مطرح کنید، نه اینکه چون این پرسش آخر که من از کجا بدبینم، من باید یه ذره زندگی تو رو بدونم، ولی مهمش اینه که اگر بدبینی اون یه گرفتاری بزرگه، برای که مسئله جدیست. هم یه فکرایی بکنید، هم هر کدومتون دل بخواد حرف بزنید، ما پیام‌ها رو بشنویم. من در خدمتم شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
درسته که روزا شما سر کارید و من تنها و بدون کمک عذاب میکشم، ولی مادر جون ترجیح میدم تو خونه خودم باشم. تا اسمش چی بود؟
بیورلی هیلز لاوینگ کیر، یا همون کانون سالمندان.
آره همون.
مادر جون تو کانون سالمندان هم شما اتاق و زندگی خودتون رو دارین، هر جام که بخواید میتونید برید. یادتونه هتل بودیم دیگه دلتون نمیخواست برگردین خونه؟ کانون سالمندان هم درست مثل یه هتل 5 ستاره است.
چطور؟
ببینید، مستخدم، نظافت، روزی 3 وعده غذای ایرانی تازه و کاشو طبق رژیم غذاییتون، داروها سر وقت، ورزش، سرگرمی، خلاصه مراقبت 24 ساعته.
چه خوب، پس دوستای جدیدم پیدا میکنم.
100%، منم مثل الان میتونم هر روز بهتون سر بزنم. تازه همین بغلم که هست، تقاطع رابرتسون و المپیک. حالا یه ما امتحان کنیم.
فکر خوبیه.
مطمئنم عاشق کانون سالمندان میشی.
نگو عاشق، مادر خوبیت نداره. اگه خدا بیامرزه پدرم اینجا بود میشینید که سرمو گوش تا گوش میبرید.
بیورلی هیلز لاوینگ کیر یا کانون سالمندان، تقاطع المپیک و رابرتسون. 310-652-3555.
شنونده ارجمند، تحولات نوین اقتصادی آمریکا و شرایط ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری در استخراج نفت و ریل استیت سیندیکیشنز فراهم نموده. جهت آگاهی بیشتر، من بروس سلطانی از شما دعوت می‌کنم هر جمعه ساعت 12 به برنامه اقتصاد و بحران نفت توجه فرمایید. عضو 08.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر
جان.
بله، میخواستم بهتون بگم که اصلا میگم رو هم رفته با این چیزی که در با این اطلاعات کوچیکی یا کم که در اختیارتون گذاشتم، می‌خواستم اینا مثلا میام این رابطه به درد بخور هست.
حالا ببینید، من مشکلم این نیست که رابطه به درد بخور. من فکر کنم که شما دوتا با نوعی که من ازتون یه برداشتی کردم که خیلی خیلی کم و ناقصه، با هر کی هم باشید مسئله دارید. یعنی اشکالش هم این است که اون حد اقلایی رو که باید داشته باشید که یه نوع مثلا فرض کنید سلامتی، یه مقدار آگاهی، یه مقدار امکانات مالی، یه مقدار یه امنیت و آرامش، یه مقدار احساس خوبه، بیشتر اونا نیست. یعنی اونه که گفت برخورداتون یه ذره دند و تیز میکنه. بعدم مثلا فرض کنید، من نمیدونم شما، ببین عزیز، یه فرض اگر مثلا بگیری که من با یه آدمی دارم زندگی میکنم، اولا من رفتم سراغ یه دختری که یه دختر 7 ساله داره و من یه مسئولیتی دارم، اصلا مسئله من و زندگی و رابطم با اون خانم به کنار، این دختر 7 ساله است که به هر حال این همه آسیبا رو خورده و حالا یه مدتی است اینجاست و منم یه نقشی به هر حال به گونه پدر هرچی در زندگیش دارم. آیا من نمیتونم قبول کنم؟ خیلی خوب، یکی میخواد از من استفاده و سوء استفاده کنه. از من استفاده و سوء استفاده کنه از چی؟ من چی دارم که استفاده و سوء استفاده کنم؟ میدونی؟
همون میخواستم
یه آقای داشته، یعنی چه چیزی تو ازوال تو مثلا آخرش اینی که نصب کن نصب کن نسیست نه نه جواب اینه مثل نیست مثلا من به شما برگردم گرم تو مخیر من سو استفاده کن چه سوه؟ من اصلا چی دارم در ارتباط با تو که تو بخوای از من بکنی؟ آخرش این است که مثلا فرض کنی یه کسی 10 یورو تو رو برمی داره، مثلا بستنی تو میخوره، یا مثلا یه ساعت خواب تو رو کم و زیاد میکنه، یا ازت میخواد که براش کاری بکن. خب بکن. این اینقدر هزینه ایست که تو برای یه زندگی رابطه درست بکنی. یعنی ولی اگر ذهن تو میره به اینجا که یه کسی داره از من استفاده و سوء استفاده میکنه و چنین و چنان یا حرفای دیگه کنارش باشه، نشون دهنده این است که متأسفانه ته وجود تو اون بده، اون تنفره نشسته، اون کینه نشسته، اونه که کار خراب میکنه و علت اون عصبانیت هم از اونجاست. یعنی همطور که چون خانم اشاره کردن سیدی من اگر شنیدی، روزی که من این خشم فرو میخورم تبدیل وقتی که میشه به تنفر، من از خودم متنفرم، از دیگری متنفرم، از زندگی متنفرم و بنابراین هر زمان که ببینم این زندگی داره یه جوری درست میشه ببینم خرابش میکنم. برای اینکه فکر میکنم وقتی درست شد حالا از من انتظار دارن باز بیشتر درستش کنم. درست مثل این که اگر 2 نفر اومدن یه غذای اول بهشون دادم، سالاد بهشون دادم، گفتم به به چقدر خوب، خب غذای بعدی چیه؟ ببینم بفرمایید، من با دادن غذای خوب حالا غذای دومم باید براشون بپزم بهشون بدم و بعدش هم باید دسرم بهشون بدم. بعد اینا میمونن شب شام هم مثلا میخوان. تو یه نگاه اینچنین داری، اگر داری که از حرفات کمی پیداست، صحبتی هم که اون خانم کردن دقیقاً اینو نشون میده و اینا آزاردهنده است عزیز. بیا قبول کن من یه آدمی هستم اینا رو دارم، یکی هم میخواد بیاد همه رو از من بکنه ببره بدزده بیاد بکن، من چیزی ندارم. برای این که مردم میخوان از من استفاده و سوء استفاده، از چی من میخوان استفاده و سوء استفاده کنم؟
ببخشید من هفته قبل من هم قبل از اینکه با شما تماس بگیرم من به خانمم گفتم که گفتم من همین چون یکی از جلسه‌های یکی از بحث‌های قبلیتون رو شنیده بودم که یه خانمی زنگ زد گفت که من خواهرم از من حس میکنه سوء استفاده میکنه، که شما برگشتین بهش گفتین که حالا شما فرض کن که ایشون داره سوء استفاده میکنه. منم همین دقیقاً به خانمم گفتم که آره من حالا بعد میخوام فرض کنم که با این فرض اون جلو که آره مثلا بر فرض تو داری من سوء استفاده میکنی اینا، و چه اتفاقی میتونه بیفته؟
هیچی. اصلا تو بشه بهتر که آدم اینقدر موجودی باشه که دیگران ازش استفاده کنه، حتی سوء استفاده کنه. ببین چون این لغت سوء ذره مسئله است، استفاده خوب استفاده. شما یه معلم از مغزش و از دانشش دارید استفاده میکنید، اون که نباید عصبانی بشه. ببین مهم اینه که من چه درد و رنجی میکشم. اگر درد و رنج میکشی بگو نمیکنم. یعنی اگر فرض کنه همین صبح بلند شدن و بردن این دختر مسئله است بگو نمیکنم. ولی در نهار بگیر از من سوء استفاده میکنه. اگر من بگی که گولم زد، یه طرفای من زد که منی که نمیخواستم بچه رو ببرم حالا دارم بچه رو میبرم، خب این یه قصه دیگریست. اون موقع است که تو فکر میکنی کاری رو که نمیخوای بکنی او تو رو وادار میکنه بکنی. اون یه موضوعست. ای بسا اون احساسه که اذیتت میکنه برای که فکر میکنی یه کسی داره خودش رو به نوعی یا کاراش رو به نوعی به تو تحمیل میکنه.
شاید نه واقعا اینجوری نیست آقای تو من، ولی خب این مسئله دیگه که این مشکل دیگه که ما داریم که من به نظر خودم میگم همیشه واقعا دوست داشتم با یه زنی باشم که بتونم راجع به همه مسائل باهاش صحبت کنم. بعد خانومم حس میکنم به قول خودتون واسه صدمه‌ای که تو زندگیش دیده و مشکلاتی که گذرونده خسته است از نظر روحی. بعد مثلا حرفایی که من مثلا مسئله که من میخوام مثلا راجعش صحبت کنم حس میکنم که براش مسخره است، یعنی خوشم گفته واقعا و میگه، یعنی واقعا تو حد راجع به زمین دمو میخواد صحبت کنه، آنالیز کنه که مثلا برفرض مثلا میخه که تو دیواره واسه چی، مثلا این کی زده واسه چی، به چه علت این رفته تو دیوار. واقعا اینجوری نیست، یعنی من انقدرم دیگه فشار نمیکنم رو مثلا مسئله پیش باخته، ولی خب میگم یه مسئله ای که باعث میشه که سوء تفاهم ایجاد کنه آدم چرا که نشینه با راجبش راجبه مسئله صحبت کنه و مثلا بذارش کنار. این دیدگاه منه، ولی خب ایشون میگن که نه خب تو دوست داری راجبه همه مسئله صحبت کنی و آنالیز کنی و این میرسه اصلا. ولی خب اکثر موقع من میگم که ایشون اصلا حال و سله هیچ صحبتی ندارن، چون از نظر ذهنی واسه مسئله که گذروندن خیلی خستن، و اینه که من بعض وقتا احساس میکنم که این رابطه به هیچ جا نمیرسه. متاسفم.
یعنی فکر میکنی که یک کسی است که تو رو فعلا اونجا داره برای اینکه به هر حال یه مقداری از بار و مسئولیت و کاراش رو بکنه؟
ایوه.
خب این احساس بدی است. یعنی این احساس این که آدم وادار میشه یا دیگری داره از آدم استفاده میکنه اذیت کننده است. حالا این اگر به بد بینید برمیگرده یه مسئله است. ولی میشه فهمید یه ذره با هم متفاوتید، یعنی و بعدم مسئولیتی که تو انتخاب کردی در ارتباط با ایشون و بچه بیش از حد توان توئه. و بعدم من نمیدونم اصلا برنامه‌ی بعدیتون چیه، یعنی شما الان چون اشاره هم گفتی خانم شما ازدواج که هنوز با هم نکردی درسته؟
نه.
بسیار اوکی. دوم که فکر داشتن بچه رو دارید یا نه؟
من از خودم باشنم صحبت کردم، ایشونم میگن وقتی مسائل مثلا حل شد و رابطه‌مون مثلا یه جوری به هارمونی رسید صحبت بچه‌ام میکنم مثلا گوشیم مسئله رو واسه 2 سال آینده. ولی خب من بهشم گفتم من هیچ وقت نمیخوام بچه رو بیارم توی رابطه، فقط به خاطر خودم، به خاطر خواسته خودم، یعنی واقعا میخوام، یعنی اون موقع اون روزی که من بخوام بچه دار بشم دوست دارم که واقعا حس کنم که توانش دارم که میتونم یه زندگی خوبی در اختیارش بذارم، و الان در حال حاضر حس میکنم که نمیتونم این کار بکنم، و واسه همینم همش دارم با مشکلاتم دارم دستپنجه نرم میکنم، سعی میکنم زندگیمون رو به بهبود برسونم، ولی خب به قول شما شاید توانایم کمتر از اینه باشه، نمیدونم.
و اونم اون ایشون هم محدوده، ایشون هم محدوده. مسئله بچه هم یه مقداری با توجه به فاصله سنی و شرایط شما کار مشکل میکنه. ببین من یه نگران دیگه هم همینه، یعنی یه مشکل دیگه این است که آینده ای اونگونه نمیبینید، برای که پیداست از حرفاتون ایشون یه جوری نگران واکنش های شما هستن، شما هم فکر میکنید که فعلا فقط مثل کسی است که هست تا اینکه یه جایی پیدا بشه یا بهتر پیدا بشه بره.
نه همچی حسی هم نمی کنم اینجوری، یعنی واقعا به این شدت حس نمی کنم که مثلا دنبالشون، واقعا ایشون شما فرمودین من شکاک اصلا نیستم، یعنی فقط مسئله بدبینیم خیلی عذرتم میکنم، ولی خوش میدونم مثلا هیچ آدمی نیستن که بخوام مثلا کنترلش کنم کجا بودی با کی میپری نمیدونم اینجوری، خوشم میدونه نه اصلا نظر این دیدگاه اصلا هیچ مشکل ندارم و حسم نمی کنم که پس فردا میخواد بری کسی پیدا بهتر رو پیدا کنه. با خودم میگم اگه به قول خودم میگه اگه اون روزم که تو یک کس دیگر پیدا کردی خواهم بهتر که رفتی یک کس دیگر پیدا کردی، شخص رو خودت نشون دادی، و چیزی هم نیست که بخوام بشینم نگرانش باشم. ولی خب مسئله بچه داشتنه و دوستم دارم، علاقه دارم و حسم میکنم الان در حال حاضر زندگیم بدون بچه بیفایده است، یعنی هیچ هدفی ندارم تو زندگیم.
حالا اگر بگم یه سوالی از من بکن یا بذار من با ایشون یه صحبتی بکنم، سوالت از من چی عزیز؟
هم منظورم آدم اولا که میتونم کاری برای این بدبینی هم بکنم، این مسئله کجا
من مطمئن نیستم. نه بدبینی تو برمیگره به گذشته، ولی آخه تو اگر شکاک نیستی بدبینیت خیلی دایره محدود داری. تو بدبین هستی که دیگران با تو چه بکنن یا ایشون با تو چه بکنه.
اونم همیشه این فکر نمی کنم، یعنی بعض وقتی یفه خسته هم مثلا کار اومدم حال و سر ندارم، بعد یفه مثلا یه اتفاق میفته دیگه مثلا یه فیوزم میپره بعد اصلا خورد میشه اونجا دیگه چرت و پرت میگم، خودم میدونم. بعدش هم که آروم میگیرم خودم مثلا میام عذرخواهی میکنم که دیگه کار از کار گذشته، مثلا البته میگم هیچ بی احترامی نمی کنم، هیچ خوشبختانه محدودیت خودم میدونم تو مثلا جربت فقط لفظیه، بعد میام بی احترامی نمی کنم.
حالا اون جمله رو صبر کن، اون جمله اول دزر است، این داستانی که خستم میام نمیدونم فیوزم میپره، چرا این اصلا از کجا میاد؟ چرا یعنی چرا فکر کنی اگر خسته ای قرار مثلا عصبانی بشی؟
یا نه قرار نیست که عصبانی بشی، ولی خب میگم حس میکنم که خیلی کم حوصله ام وقتی مثلا سر کار اومدم خستم دیگه، حال حوصله مثلا
کل کردن و با جروسه بخونید. خب حالا یه پیشنهادی که الان همیشه میکنن چون در خصوص مرداست که احتمال به تو بیشتر میکنین، که چرا فرض برای این نمیگید که تو هر وقت اومدی خونه تا یک ساعت اول تو و فقط تو تعیین کننده هستی که چی میخوای بگی، چی کار میخوای بکنی، ایشون هیچ حرفی، هیچ انتظاری، هیچ صحبتی با تو نداشته باشه تا اینکه بعد از یه ساعت تو اهلی بشی. چون معمولا میگن مردا وقتی وارد خونه میشن وحشی، همون جنگی رو میکنن که در بیرون داشتن، ولی اگر این مدتی بهشون فرصت بدی که نیم ساعت هم کافیه، ولی تو رو میگم یک ساعت، یک ساعت اول هیچ، تو فقط تعیین کننده، من شام میخوام یا نمیخوام، حرف میزنم یا نمیزنم، تلویزیون این برنامه رو میخوام ببینم، به تو هم ارتباطی نداره.
اخلاق بچگونه نیست
اصلا نظر شما؟ اصلا اصلا مرد دقیقاً اشکالشون همینه دیگه. ببینید زن وقتی وارد خونه میشه میشه مادر و همسر، مرد وقتی وارد خونه میشه میشه بچه لوس غالب اوقات، و تا نیم ساعت یه ساعت که کاراشو بکنه بعد عادی میشه. من همیشه پیشنهادم این است که ولشون کنین اینا رو، یه نیم ساعت یه ساعتی ولشون کنین، چیزی که میدونین میخوان یا دوست دارن رو براشون انجام بدید یا اون کارو بکنین، بعد از این که اونا عادی میشن، یعنی مرد باید از این رو به اون رو بشه، بلکه مرد به عنوان لباس جنگو به تنش میکنه، مثل یه سرباز لباس جنگو تفنگش رو هم داره میره بیرون، کشت و کشتار میکنه، زخمی برمیگرده، برای مدتی همچنان وحشت جنگو داره با لباس سربازیش. نیم ساعت یه ساعت که میگذره لباسشو میکنه، حالا میشه پدر، حالا میشه همسر، حالا میشه مهربون و از جنگجویش در میاد. زن اینجوری نیست، زن با سرعت تغییر پیدا میکنه، یعنی همینقدر که کفش پاشنه بلندشو در میاره و تبدیل میشه به مادر خونه و همسر خونه و خانم خونه معمولا، و وارد آشپزخونه میشه، میشه زن، میشه همسر، حتی اگر تو محیط کارش یه وکیل جنگجوی بوده تو دادگاه. ولی مرد حتی اگر یه جایی بوده که کار ظرافت و لطافت هم میکرده که نمیدونم حالا چه هست، خونه که میاد به دلیل اینکه محیط اجتماعی رو محیط جنگ میبینه حالت جنگجو داره. این مسئله تو میتونه برای نیم ساعت یه ساعت اول باشه و بنابراین فقط یه نیم ساعت تو رو رها کنه، اصلا هیچ، مثل اینکه تو اصلا تو خونه نیستی و تو تعیین کننده، هر کاری بخواد بکن، به هیچ کس هم قرار نیست جواب بدی نه توضیح بدی تا اینکه آروم بگیری.
من سعی مسئله رو شرمنده تمام وقت دادم گرفتم، من بخواستم میگم که من واقعا به این نتیجه رسیدم که من بهتر از خانومم زنی با این خصوصیات اخلاقی پیدا نمی کنم، اینو میدونم، ولی خب از طرفم اینی که میبینم مثلا بی شوق، یعنی بی حوصله است و شوق اشتیاق نسبت به این رابطه ما نداره، اینه که از بعض وقتا میره تو اصلا با خود میگه، یعنی اینه که باعث میشه که مثلا بدبینم گل میکنم، میگم تو اصلا واسه چی اومدی تو این رابطه، من که بهت گفتم من مشکلات دارم.
نه این بحث درستی است. آیا فکر کنی که ایشون نمیخواد اونجا بمونه و موقتی اومده میخواد بره؟
بعض وقتا هم چیستی میکنم.
چرا؟
تو میگم حس میکنم بعض وقتا اصلا شوق اشتیاق نسبت به این زندگی نداره، اصلا
شوق اشتیاق
مثلا تو حس سازندگی نداری تو این رابطه.
نه نصب کن، شاید اصلا شوق اشتیاق برای کل زندگی نداره عزیز، برای که برخی از آدم، من اگر شوق اشتیاقی برای کل زندگی ندارم که برای بازی بسکتبال با تو ندارم، تو چرا فکر کنی موضوع شخصی میکنی؟ تو چرا مسائل گذشته خودت رو که چون اشاره کردن به مسئله جدا شدن، ترک شدن رو به خودت مرتبط کنی؟ چرا فرض برای این میگیری که این زن خاموشه؟ چرا فکر کنی به خاطر تو خاموش شده؟ به همینه که هست، یعنی من فکر میکنم اون اطمینانی که تو میخوای رو به تو نمیتونه بده، یعنی نمیتونه تو رو مطمئن کنه که همه چیز خوبه یا خوب میشه یا بهتر میشه و تو به این احتیاج داری. مسئله تو مسئله برخلاف تصورت شاید اونقدر بدبینید نیست، چون نشون میده نیستی، ناامیدیته. علت چه میده است که فردایی نمیبینی و اصولا خشمت هم از همینه، مثل اینکه امروز پایان کاره و روز قیامته، پس باید حسابشو با همه تصفیه کنه. من فکر میکنم که یه ذره نمیدونم روانشناسا با شما چه کردن و من انتظار داشتم بعد از مثلا چند ماه که ایشون گفتن یا شما رفتید، حالا نمیدونم شاید شما نرفته باشید ولی آشناییایی که دارید حداقل یه شناخت بیشتر و بهتری از خودتون داشته باشید، چون ما گفتگویی که تا به حال داشتیم مقدار دور خود چرخیدنه. علتش این است که مطلب مشخص معینی رو بیرون نیاوردید، شما دو تا آدمی هستید با یه حالی که نه شناختی ازش دارید نه خیلی براش کاری کردید نه خیلی میتونید یا میدونید چیکار باید بکنید. کنار همین گفتم درست مثل شرایط بدی است که یه آدمی تو وضعیت اقتصادیش داره، اون نظرم متاسفانه درسته، شما فقط هر دوتاتون یه مقداری کم دارید ولی از خودتون و همدیگه خیلی بیشتر میخواید. بنابراین اگر اینگونه که تو میگی. اگر ایشون خاطر تو را آسوده کن که من خودم و بچم تو این زندگی اومدم و موندنیم و در مسیر ساخته نشستم، ولی اون رو با قدمهای خودم پیش میرم نه با قدمهای تو، و بنابراین تو هم اینو بدون که ما هرچی داریم یا نداریم با هم داریم و هر وقت و نیرو و انرژی و هرچی دیگری رو که برای هم صرف میکنیم در حقیقت برای این مجموعه صرف میکنیم. مثل غذایی است که من میخورم برای همه بدنمه، نه اینکه غذا فقط برای دهنمه. چون اینجوری بهش نگاه نکن. تو هم از اون طرف متوجه باش که وقتی که از بیرون میای یه آدمی هستی که یه محیط سختی رو پشت سر گذاشتی و یه نظام ذهنی دیگری برای زندگی داشتی که اونو با تغییر بدی. بنابراین کوشش کنی که ظرف نیم ساعت یه ساعتی که اون فرصت رو برات فراهم میکنه بچرخی و حالا به عنوان یه مرد خوب مهربونی تو خونه برای همسرت یا برای دختر باشی. اینجوری باید بهش نگاه کنی. من فکر میکنم کارتون مشکل هست، ولی عیب کار یا حسن کار اینه که اولا جای دیگه هم برید اوضاع همینه و بعد از اون اگر هم از هم جدا بشید خیلی زود هر دو تاتون متوجه میشید که احتمالاً یه چیزی رو کم دارید و با هم بودن با وجودی که برخی از اوقات شاید حتی خون هم دیگر رو میریزید، ولی به هر حال از این طریق هم با هم نزدیک هستید. من فکر می‌کنم کار تراپیتون رو ادامه بدید. دلیلی الان نداره اوضاع رو به هم بریزید. با بچه دار شدنتون فعلا موافق نیستم، ولی این فکری که مثلا برای دو سال آینده باشه اوکیه، ولی شناخت بیشتر و بهتری از خودتون می‌خواید. و ضمناً یادتون باشه این دعوا و گرفتاری‌ها رو جلو بچه نکنید، چون اون به اندازه کافی آسیباشو دیدیه و تحمل این ضربه‌هایی که از
خودمون می‌کنیم.
نه سعی نکنید.
شناختی که از برنامه شما گرفتم 10 برابر از این یه سالی که رفتم پیش روانشناسی بیشتر بوده خودش. یعنی واقعا ممنون زحماتتون هستم و همیشه واقعا نمیدونم چی جوری
لطف داری عزیز. برحال من فکر میکنم عزیزی از ذره مواظب باشید، کمی صبر کنید. اگر تونستید این برنامه رو، نه اینکه چیز خاصی گفتم، ولی فقط یه توجهتون رو به یه چیزهای جلب کردم و برحال دوستتونم امیدوارم یه نگاه دیگری بکنیم. من متاسفانه هم به پیام هام رسیدم، هم میدونین 4 نفر هستن، یکی 2 نفرم از اروپا هستن.
فقط آمریکا. آخرین سوال فقط می‌خواستم بگم این رابطه اصلا چیز داره که واقعا ما آخر سر ویرانش، یعنی
نه من معتقد هستم بسازیدش، اگه نتونستید میتونین جورا بشید در این حالی که ویرانش کنین. آدم میتونه مشتاشو باز کنه، تبدیل بکنه به دستی که دراز میکنه، مثل امروز صحبتی که کرده شد دست دوستی، ولی اگر دی طرف دست دوستی دراز نمیکنه میره دنبال کارش، ولی در این حال مشت بزنه. به نظر موافق مواظب خودتون باشید، همدیگر رو اذیت نکنید، ببینید که چه میشه. اگه خواستید یه 3 ماه دیگه زنگ بزنید ببینیم چه خبر است. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
ممنونم. خواهش میکنم. شنگار اجمن با ما باشید.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحت؟
هیچی، هم خودم هم بچه هم مریضیم، اما میترسم ببرمشون دکتر، چون اینقدر دیدکتبل این بیمه زیاده باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیدکتبل نمیگیری که 40% ارزون تر از بیمه های دیگر؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. عضو 08 ایرانیان هم هست.
خانم جاسمن وارتانیان فردا 4 شنبه ساعت 12 ظهر اطلاعات جدیدی در رابطه با وام‌های گوناگون با توجه به شرایط روز بازار در اختیار شما قرار می‌دهد. فردا 4 شنبه 12 ظهر با جاسمن وارتانیان.
معمولاً انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سیتی سکن، پیوند لثه و استخوان، کارگذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا فقط در 1 یا 2 جلسه و دندانپزشکی همراه با بیهوشی، همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز.
مطب مجهز به لابراتوار با جدیدترین روش ساخت دندان است و همراه با متخصصین بیهوشی در محیطی شیک و آرام، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا و فقط در 1 یا 2 جلسه بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌شود و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز 310-652-2400 652-2400. مشاوره اولیه رایگان. عضو 08 ایرانیان.
And now a weather update. Winds out of the south-southeast at 9 miles an hour.
Citizens of America, this is a message from feedthepig.org. Do not be alarmed. We are here to help you save yourself. According to public records, Americans spent more money than they earned in 2005. This is the first negative savings rate in the U.S. since the Great Depression. America, we must change our behavior. We need to stop spending every dime we earn and start feeding the pig. We must start putting away a piece of our paycheck. On the 1st and the 15th, we must pay ourselves before we pay anyone or anything. We must make a budget. And yes, even consider cutting up a credit card. And we must tell a friend to do the same. America, to start moving in the right direction, we must start a movement. Join us at feedthepig.org. Find the benefits of saving for every stage of life. Log on to feedthepig.org today.
And for more traffic updates, brought to you by the American Institute of Certified Public Accountants and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان و پرسش‌های او درباره انسان، درباره خلقت و طبیعت، Nature and Creation، رو همین امشب سه‌شنبه 20 ژانویه از ساعت 7 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. خیشتن خیش سه‌شنبه 20 ژانویه در رسیدا. کنفرانس کودک درون از هفته آینده چهارشنبه 28 ژانویه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از پنجشنبه آینده 29 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایتون میرسونم که در روز دوشنبه دوم فوریه به همت انجمن دانشجویان آینده ساز UCLA برنامه خواهد بود از ساعت 6:30 تا 10 شب تحت عنوان اگر جوان بودم، If I Were Young. سخنی خواهم داشت به زبان فارسی در UCLA. کارت ورودی رو میتونید از طریق تیکت مستر بگیرید که فقط $5 هست و هزینه های دیگه هم نداره و اگر نه دم در که احتمالاً جا هست، شایدم تباشه نمیدونم، $10 خواهد بود. بنابراین اگرم به تیکت مستر تشبرید یا میذارید دکتر هولاکوی یا UCLA یا If I Were Young به عنوان ایونت، If I Were Young اگر جوان بودم. این نکته کوچیکم عرض کنم چون 3-4 تا تلفن داشتم، این لغت درستش If I Were Young، If I Was نبره که If شرطیست و بنابراین از حالت مفردون رو به جمع تبدیل میکنه. اگر میگفتم When I Was Young، بله کربت راجوش هیچ و حرف نخواهم زد، اون باعث شرمندگیست. اما If I Were Young، اینی که 3-4 نفر لطف کردن تلفن کردن که بنده اشتباه میکنم، نه انگلیسی درست اینه، حالا شما به فارسی ترجمه میفرمایید قصه دیگریست که البته درست نیست. و بالاخره عازم سفری هستیم 3 شب و 3 روزه به انسنادهای مکزیک. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ دارم و آقای مارتیک، خواننده و هنرمند خوب عزیز، با جمعی از دوستان و هنرمندشون 2 شب کنسرت دارن. بنابراین اگر مایلید در این سفر که از جمعه 6 مارچ از لس آنجلس به انسنادهای مکزیک است شرکت داشته باشید، لطفاً با تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو. آقای دکتر، من سوال داشتم در مورد ریاست جمهوری. ما میریم یه نفر رو انتخاب میکنیم و بهش رأی میدیم و میبریم میذاریمش تو آفیس، قدرت هم میدیم دستش، بعد میام میشینیم دعا میکنیم که خدا کنه خوب از آب در بیاد. اینو بهتر نیستش که ما به جای یه نفری که احتمالاً قدرت آدمم خراب میکنه، بهتر نیست به جای یه نفر یه کمیته 11 نفری 15 نفری بذاریم به جای یه نفر که دیگه بعداً کمتر دعا کنیم و کارهای بهتری ازشون فکر میکنم بر بیاد. خواستم نظر شما.
حالا نمیدونم، پرسش مشکلی است. اینکه شما به من بفرمایید که چون چند تا پیش فرض داره. فرض اول این است که استراکچر در حقیقت سیستم حکومتی یا به یک اعتبار آنچه که دولت امریکا هست رو همجوری نگه داریم، یعنی فرض رو بر این بگیریم که آنچه که مربوط به موضوعهای تحت عنوان سیاست هست همین گونه باش، حتی فرض کنید آنچه که سازمان ها و ارگان های سیاسی هستن مجلس مقننه هست یا مجلس سنا و نمایندگان سوپریم کورت یا سیستم قضاییشون هست، قوه مجریه سر جاش، بعد حالا این سیستم و سازمان رو دو جور میشه اداره کرد، یکی واسه که یک نفر به عنوان یه رئیس جمهور هم طور که اشاره فرمودید، یکی کمیته حالا 5 نفری 7 نفری 11 نفری که البته میدونید توصیه بیشتر 7 نفر بوده به دلایلی که مقدار بحث‌های علمی در موردش هست و در نتیجه اونها اداره کنن، اونم میشه فهمید. گفتگویی که در اینجا وجود داره این است که ماهیت رفتاری چه هست و بعدم موضوع رأی به چه صورتی است، آیا شما با یه اکثریت مثلا اگر 7 نفر 4 با 3 راضی هستید یا این رو 5 به 2 6 به 1 یا باید هر هفته با هم باشن. مسئله توافق مطرحه. بالاخره در اونجا اون 7 نفر یا 11 نفری که فرمودید یه نوع نظریاتی مختلف و متفاوت میتونن داشته باشن و خود اون یه مقدار گرفتاری به وجود میاره، برای که به هر حال برای انجام کار برخی از اوقات مسئله تمرکز اهمیت داره. از طرف دیگه برخی از اوقات اگر اونا به نوعی به هر حال در جهت هدفهایی دست به یکی بکنن چه، و اصلا اون گروهی که این هفته رو انتخاب میکنن از چه طریقی است، آیا این سیستم انتخاباتی اینگونهی که همکنون هست بیشترین و بهترین رو به وجود میاره که دربارش کاملا تردید، آیا انتخابات میتونه چند درجهی باشه، یعنی فرض کنید 300 میلیون مردم امریکا مثلا 3000 نفر انتخاب کنن، اون 3000 نفر 300 نفر، اون 300 نفر 30 نفر، اون 30 نفر اون 11 نفر شما یا نفر انتخاب کنن، چون همه اینا تو بحث‌های سیستم‌های سیاسی هست و البته با توجه به وسعت کشور، مسئله ارتباطاتی که البته امروز دگرگون شده، ترکیب جمعیت و بعدن میزان فرض بفرمایید قدرت، شما میدونید که مثلا ریاست جمهوری در امریکا قدرت بسیار داره، در حالی که بسیاری از کشورها هستن که ریاست جمهوریشون قدرتی نداره، همطور که بسیاری از پادشاهان هستن که قدرت بسیار دارن، بسیاری از پادشاهان هستن که تقریبا اصلا قدرتی ندارن، درست مانند انگلستان یه جنبه فقط سمبولیک و نمادی داره. ماجراها بسیار مختلف و متفاوته. این است که شما اگر به من بگید الان در شرایطی که دولت امریکا است یا کشور امریکا است، شما اگر قرار بود همینطوری همه چیزم ثابت نگه داریم، یه نفر رئیس جمهور میخواستید یا یه هیئت 11 نفره اونو اداره کنن، من یه دودلی همچنان داشتم، چون هیچ وقتم به صورت جدی راجبش فکر نکردم و بعدم گفتم مسئله داخل مهمه، از همه اینا مهمترش اینه که آیا اون هیئت 11 نفره تمام مدت دوربینا اونجاست و میکروفونا اونجاست و حتی اونا حق ندارن خارج از اونجا گفتگوی داشته باشن، یعنی آنچه که گفته میشه باید همه در جریانش باشن، من وقت باش راحت هستم، چون ببینید به مجردی که درها بسته شد و به مجردی که ارتباطات پنهانی برقرار شد شما میتونید درگیر توطئه بشید و در نتیجه همونجا تفکیک میکنن مسئله آدمایی که خادمین مردم هستن که تبدیل میشن به مخدومین و سروران و به همین جهت است که یه مقدار جای گفتگو داره. به علاوه وقتی یه گروه 7 نفری باشن درست مثل ماجرای الان مجلس سنا یا مجلس نمایندگان امریکاست که میزان اپرووال یا تاییدی که از جانب مردم میگیرن بسیار بسیار پایینه. یه دلیلش هم این است که در اونجا با وجودی که شما ممکنه نظرتون راجع به سنای امریکا که 100 نفر پایین باشه ولی هیچ سناتوری اون رو به خودش نسبت نمیده، در حالی که اگر این اپرووال یک نفر باشه مسئله مقدار فرق میکنه. حقیقتش این سیستم و وضعیتی است که الان هست، اما داستان این که حالا دعا بخونیم یا نخونیم نه، ولی چون مطرح فرمودید میدونم بسیاری این حرف من رو یا تایید نمی‌کنن یا دوست ندارن یا خوششون نمیاد، از این بابت متاسفم، ولی من امروز چون برنامه رو دیدم میتونم هم بگم ای بیام نداری، چند باری گریه کردم و علت گریه‌ام هم واکنش مردم بود، هم یه مقدار سخنان پرزیدنت اوباما بود. اگر این حرف‌ها که به نظر میرسه ذهنیت این مرد هست مقدار کمیشم، در سیاست‌های امریکا و در ارتباطات هم داخلی امریکا هم خارجی امریکا به کار گرفته بشه، ما روزهای خیلی خیلی خوب و خوش و بهتری خواهیم داشت. به نظر میرسه که یه نگاه دیگری در دنیا هست، یه نگاه تازه‌ای آمده. مردم به این نتیجه رسیدن که ما برای اینکه هممون خیلی خیلی خوب راحت و آسوده و در صلح و امنیت و آرامش زندگی کنیم، همه امکاناتو داریم. ما قرار نیست قضای همدیگر رو بدزدیم، ما قرار نیست جان همدیگر رو بگیریم، ما قرار نیست باورها و اعتقادات خودمون رو تنها باور جهان بدونیم و بقیه رو مستوجب مرگ بدونیم یا جهنم بدونیم. ما به اینجا رسیدیم، به یه آزادی و آزادگی که میتونیم کنار دیگران باشیم در حالی که زندگی خوب و خوشی خودمون داریم برای دیگرانمون رو فراهم کنیم و این از طریق همکاری ممکنه. این کار در شهرها صورت میگیره، در ایالتها هست، در کشورها هست، چرا در سطح جهانی نباشه؟ حقیقت مثلا اونطور که احتمالاً اگر کمی با من آشنا باشید که حاضرم ثابتش کنم، ما مهمترین چیزی رو که احتیاج داریم غذاست برای همه آدم ها داریم و احتیاج به محیط آموزشی داریم که برای همه فراهمه و احتیاج به بهداشت و پزشکی خوب داریم که برای همه ممکنه. و اگر ما این سه تا مسئله اصلی و اساسی رو که مسئله غذا و آموزش و بهداشت هست رو حل امکاناتشو داشته باشیم که حتما هست، حتی چند برابر این 6 یا 7 میلیارد جمعیت دنیاست، چند برابره. بنابراین من نمیدونم مثلا جدال و جنگ ما برای چیه، چرا ما سر ضروری ترین و مهمترین و با ارزش ترین کالای دنیا دعوا نمی کنیم که هواست، چون اندازه کافی وجود داره، غذا هم برای همه هست. چرا همین برخوردی که ما با هوا داریم با غذا نداشته باشیم، با دارو نداشته باشیم؟ به نظر من به اونجا رسیده است. من بسیار از صحبتهایی که شد و از اتفاقی که افتاده بسیار بسیار خوشحالم و امیدم هم این هست که به هر حال یه نگاه دیگری به موضوعها بشه و امیدوارم که اینا در عمل و در واقعیت سیاستهای موجود جهانی، سیاستهای مبتنی بر تنش، بر جنگ، بر کشتار، بر بیرحمی، بر توطئه، بر بازی، بر فریب، بر فریب، بر دروغ که همچنین حاکم بوده که از طریق این وسایل ارتباط جمعی که برخی از اوقات دهنهاشون بسیار بسیار زشت و کثیفه برای که این همه دروغ رو تحویل مردم میدن و اینا وسایلی هستن که این افکار عمومی رو میسازن، اتفاق نیفته، یه دنیای دیگری داشته باشیم که محبت و دوستی و همکاری، همکاری اساس کار باشه. ما احتیاج نره حتی اصلا من نمیخوام ما با هم مهربون باشیم، از محبت بگذاریم، همینقدر که عادل و منصف باشیم، همینقدر که همکاری کنیم، همینقدر که حاضر باشیم به دنبال همه کارهایی بریم که سود خود ماست ولی زیان دیگری درش نباشه، برای که همیشه میشه همه کارها رو به سمت و سوی برد که هر دو طرف، هر چند طرف برنده باشن، هم در سطح محلی، هم در سطح ملی، هم در سطح جهانی. و بنابراین به هر حال این که حالا یک نفر یا چند نفر باشه، اما اصولا اگر بخواید با من یه بحثی داشته باشید یا یه موقعی با هم صحبت کنید، من گرفتاریم در خصوص مسئله قدرتی. یعنی تا زمانی که موضوع قدرت همونطور که شما اشاره کردید همه و همه ازش سوء استفاده میکنن، حالا یه نفر باشه، یه گروه 10 نفره باشه، یه گروه 12 نفره باشه، فرقی نمیکنه. اینا را در طول تاریخ هم آزمودیم، همچنان هم هستن، خیلی تفاوتی نمیکنه. نمیخوام بگم اصلا فرقی نمیکنه، ولی با توجه به شرایط فرقی شاید چندان نکنه. مسئله اصلی و اساسی موضوع قدرته، یعنی پاور، و یا در حقیقت جابجا کردن و تبدیلشه به اون چیزی که شما بهتر میدونید و اسمش مسئله واقعا مدیریت. ما امروز احتیاج به مدیریت داریم، احتیاج به منیج کردن و اداره کردن داریم، احتیاج به اعمال زور و قدرت نداریم. اون هنوز یه ذره بار قدیمی ارتباطات هست و بنابراین اگر شما قدرت رو همچنان به عنوان اصل در کار سیاست بدونید که متاسفانه هست و کنارش ارتش رو بگذارید و هر زمان که لازم شد حتی پلیس رو و بعدن پول رو در اختیارش بذارید، همیشه ازش استفاده و سوء استفاده شده و خواهد شد. در حالی که اگر موضوع مدیریت و اداره باشه، ماجرا میتونه کاملا چهره دیگری داشته باشه. این همون چیزیست که نیمی از اون مقداری از اون رو شما هم اکنون در اروپای شمالی یا در برخی از کشورها میبینید که ماجرا از اعمال قدرت و نفوذ به مقدار زیادی بیرون آمده و مسئله اداره کردن یه جامعه است که نفع همگان رو داشته باشه و آسایش همگان رو، و در نتیجه از این همه فاصله زیاد چه در قدرت چه در ثروت همه جلوگیری بشه و مردم بیشتر و بیشتر به هم نزدیک بشن. همطور که عرض کردم، من اصلا باور ندارم که هیچ کس کاری چهار برابر مهمتر از من میکنه و اصلا باور ندارم که هیچ کس کاری یه چهارم من میکنه. برام این تفاوت آدما در بالاترین و کمترین 16 برابر همه، اگر بخوایم من رو در این وسط قرار بدید. بنابراین من میتونم بفهمم 16 برابر کمترین و بیشترین، اما ما در دنیا هستیم که فاصله ها 160 برابر و 1600 برابر و حتی 16000 برابره، و اینجاست که فاجعه است. همه جا، چه در قدرت، چه در ثروت، چه در توانایی اعمال نفوذ و در حقیقت پیش بردن برنامه ها و هدف ها با وجود همه مقاومت ها و مخالفت ها، و یه عده هم بیگناه زیر این دست و پاها دارن له میشن. اونم مسئله مرگه، مسئله نابودیه، مسئله جنگه، مسئله فقره، مسئله فحشاست، مسئله اعتیاده. اینا جنگ های اصلی و اساسی ما هستن، علیه جنگ، علیه فقر، علیه بیسوادی، علیه باورهای بیمارگونه سیاسی و مذهبی مخصوصا، که من و شما رو آزاد و راحت کنه. بنابراین اگر اینا رو درست بکنید، احتمالاً یه ترکیبی از یه جمعی در یه مدت کوتاهی، اونم در حد مدیریت، اونم در حد خدمت، حتما بهترینه. ولی فعلا این چیزیست که هست، ولی در همین چارچوبی که هست به حال شاید بشه ازش استفاده کرد، و امید من این است که تا یه چند ماه آینده یه تغییرات اساسی و بنیادی رو در اون نگرش، در بینش، در روش، در منش رهبران امریکا ببینیم، که اگر در اینجا ببینیم میتونه دنیا رو به مقدار زیادی به دلیل توانایی و قدرتی که دارن دگرگون کنه. به حال گرچه پاسخ مشخص شما این است که خیلی فرقی نمیکنه، ولی البته نظر شما رو در گربای تغییرات و ترکیب اساسی تایید میکنم، ولی فعلا همین است که هست، و امید من این است که برای مردم دنیا صلح و آرامش و سعادت بیاره. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی متشکرم، روز بخیر.
لطف کردم نام کنم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریال استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
بدان کوش تا زود دانا شوی، چو دانا شوی زود والا شوی. برنامه کارشناسان و متخصصان همین شنبه 10 بامداد، دکتر افشین عاشر، دکتر عطا ولی‌زاده، میزبان ساسان کمالی.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. قربان،
مرسی از وقتی که به من دادین.
خواهش میکنم.
من 43 سالمه، 22 سال پیش ازدواج کردم، دو تا پسر 16 ساله و 5 ساله دارم، و الان دو هفته است که جدا شدم من، و این جدایی از طرف منه و خانومم به هیچ عنوان نمیخواد جدا شه. عین این دو هفته هم نشسته گریه میکنه، و حتی دو سال پیش هم کارش به بیمارستان کشید، با آمبولانس بردنش، و اول قرار بود که بچه ها در هفته دو روز پیش من باشن، باباش پیش مادرشون. بعد پسر بزرگم قبول نکرد، گفت من به هیچ عنوان خونه تو نمیام از ناراحتیش. بعد قرار گذاشتیم خیلی خوب، من میرم خونه اونا اون دو روز رو بهشون سر میزنم یا چند ساعتی پیششون، که امروز رفتم پیششون. پسر بزرگم گفتش که من دیگه نمیخوام تو رو ببینم و تو زد زیر گریه، گفت من دیگه نمیخوام تو رو ببینم به خاطر اینکه تو ما رو له کردی، ما رو ول کردی به خاطر عشق و صفا و کارهای دیگه.
که به خاطر عشق و صفا و کارهای دیگه یعنی چی؟
یعنی اینکه میخوای بری بیرون عشق تو بکنی، ما رو ول کردی.
این از کجا؟ آخه این از کجا؟ این حرف از کجا در اومده؟ چه دلیلی؟
نمیدونم دیگه. منم به مادرش گفتم، گفتم اینا حتما صحبتای توئه که به اینجا رسونده. گفتم
شما از کجا تلفن میکنید؟ ببخشید منو.
من از اروپا.
اروپا هستی. به من به چه مدتی از اروپا تشریف دارید؟
بله.
چه مدتی از اروپا هستید شما؟
من الان 25 ساله.
پس بنابراین در اروپا ازدواج کردید. همسرتون که ایرانی هستن، درسته؟
بله. بعد خب مشکلات خیلی ما داشتیم.
اگر بگم دوتا اشکال اصلی که سبب شد شما بخواید جدا بشید از همسرتون، چه اون دوتا اشکال اصلی چی هست؟
نمیتونم بگم.
نه متوجه شد. خب ببین،
ولی ما مشکلات خیلی داشتیم آقای دکتر.
نه خب حالا نه صبر کنید، حالا صبر کنید
خاطر بله
جان. نه این اشکالات هرچه بوده، فکر میکنید که مسئولیتش یا تقصیرش با شماست، با همسرتونه یا با هر دو؟ چه جوری هست؟
نه خب منم که خیلی مشکل حتما داشتم، ولی من فکر میکنم با اسپانی این جریان خب خانومم شده، ولی خودش قبول نمیکنه.
حالا نه صبر کنید، اگر یه کسی با خانوم اگر قبول بکنن مشکل حل شده است، یا باید تغییر رفتار و احساس بدن تا قابل قبول باشه؟
نه چیزیه که اصلا دیگه برگشت نداره آقای دکتر از طرف من.
آه اوکی.
بعد ما از اول مشکل داشتیم، تو چون خیشاوند خیلی نزدیک هستیم.
چه نسبتی با هم داره؟
دختر دایی پسرمه. تا حالا اینجوری بوده که خب دایی و عمه و اینا بر من مهم بودن، ولی الان چند سالیه به اصطلاح فرهنگ مواد شده که نه دایی و عمو بر من اصلا مهم نیست.
نه اونها حالا ممکنه مهم نباشن. همسرتون چند سالشونه؟
39 سالش.
اون وقت آیا بچه ها واقعیاتو میدونن یا پسر بزرگتون که اون نظر داره یا واقعی؟
متاسفانه بله، متاسفانه تمام جریان ها رو پسرم تو جریان بوده.
خب بس چرا؟
اشتباهی بود که من کردم.
خب اگر ایشون در جریان بوده چرا شما رو محکوم میکنه؟
خب میگه تو اتهامای علکی میزنی.
اوکی.
یعنی کاملا پشت مادرشه و
نه خب ببینید نصب کنید، چون من نمیخوام وارد بشم. ولی اگر شما مطمئنید با اون نظر و عقیده ای که دارید، به اون نظر و عقیده ای که دارید، خب بعدم میخواید بر مبنای اون به گونه ای است که عمل کنید، من شما رو میفهمم. اینکه فرزند شما با وجود دانستن این کارو میکنه، این دانستن رو او درست نمیدونه، یعنی فکر میکنه که این حرفا یا این مطالب درست نیست. بنابراین دو تا مسئله اینجا میمونه که یه ذره حلش مشکله. یکی این که او باید واقعیت رو بدونه بعد تصمیم بگیره، ولی برخی از اوقات شاید همینقدر که در این ابهام باشه برای خودش بهتر باشه. ولی اگر فرض بفرمایید که شما تصمیم گرفتید جدا بشید، این قرار 2 روز و 5 روز رو شما با هم گذاشتید یا دادگاه براتون گذاشته؟
نه با هم گذاشتیم.
خیلی خب، شما چرا این قاعده رو نمیشکنید؟ چه ضرورتی داره اگر پسر 16 سالتون نمیخواد شما رو ببینه و یا احتمالاً رفتار نامناسبه، چرا شما میخواید ببینیدش؟ هیچ طور نمیشه که اگر پدری و پسری تو این سن و سال ها رو یه هفته یه ماه سه ماه هم دیگر نبینن چه میشه؟
همون من میخواستم اینو از شما بپرسم که واقعا من نمیدونم چیکار بکنم.
نه به نظر من شما، گفتم ببینید عزیز، من یه حدسی میزنم ولی با مبنای اون نمیخوام عمل کنم. اگر اون حدس من درسته، گفتگوی شما با پسرتون در حدی که او قبلا میدونستی که به گفته خودتون درست نیست، فعلا باید همینجا بسته بشه و در نتیجه که شما کاملا او را آزاد بگذارید که در جهت دیدن یا ندیدن شما هر کار دلش میخواد بکنه و ابدا به هیچ وجه خودتون رو به او تحمیل نکنید. تنها دوتا حرفی که شما دارید این است که من دلم میخواد یک، هر وقت تو دلت میخواد تو رو ببینم، دو، اگر دلت خواست با من بشینی با مثل دوتا مرد با هم صحبت کنیم حاضرم با تو صحبت کنم با توجه به اطلاعاتی که داره، همین. و این پیام رو مشخص میشه بهش داد و بعد پرونده رو بست. در خصوص فرزند کوچکترتون، اون رو کوشش بکنید که به هر حال کمکش بکنید که ارتباطش با شما حفظ کنه و در زمانی که با شما هست خوب و خوش باشه. ولی برای پسر بزرگتون من هیچ دلیلی نمیدونم که اصرار به ملاقات و دیدار داشته باشه.
چون تو من جوابی که بهش دادم گفتم اب نره، تو نمیخوای منو ببینی، ولی من از راه دور میام همیشه جلو مدرسه‌تون میبینمت.
نه نه این کارو نکنی. نه نه ببینید بعدم برای بچه‌ها خیلی معنی نمیده و بعدم این مال شما، هر اندازه من شما رو واقعا صادق و صمیمی بدونم کوتاه مدت ضرورتی نداره. این درست پسی که من شما اگر یه ما از بچه‌هامون دور بشیم مثلا ای با اتفاقی میفته. نه بنابراین من معتقد هستم که شما حتی اون حرفم نزنید. حرف این است که من اشتیاق دیدار تو رو دارم و همونطور که عرض کردم به دو گونه، یکی خارج از همه گفتگوها فقط به عنوان پدر و پسری که با هم هستیم و می‌خوایم خوب و خوش باشیم و هرچی تو دلت خواست میگی و من هم هرچی تو بخوای به تو خواهم گفت، و یا دومی که هر وقت دلت خواست با من صحبت کنی میتونی با من صحبت کنی. یعنی ولی در خصوص فرزند دومتون به نظر من ترتیبی بدید که او رو ببینید. شما پسر 16 سالتون رو ابدا، مثلا بچه‌هایی که اینجا متولد شدن، ولی البته چون موضوع یه ذره جدی است، چون آسیبا میتونه عمیق و سنگین باشه، من حتما پیشنهادم خدمتتون است که یه روانشناس خوب پیدا کنید که خودتون یا همسرتون یا بچه‌ها به هر حال ارتباطاتی با اون داشته باشن، حتی اگر قرار است که برای یه مدتی هزینه‌ای بپردازید. چون برخی از حوادثی از این قبیل و اتفاقاتی مانند این که شما می‌فرمایید اینا یک کارت‌های خیلی سنگینی هستن که تو بدن‌ها رفتن، اگر به موقع آدم بهش نرسه میتونه موجب گرفتاری‌های بزرگتر بشه، مثلا برای فرزند بزرگتون. اینی که من فکر میکنم یه شرایطی فراهم کنید، حالا خودتون همسرتون، ولی بیشتر پسرتون با یه کسی غیر از شما و مادرش صحبت کنید. اگه بتونید حتی این کار رو از طریق مادر بکنید که صلاحشه، من فکر کنم خیلی خیلی خوبه. ولی امیدوار باشید که این اوضاع عوض بشه. ولی اگر ماجرای جداییتون قطعی و نهایی است که به نظر این میرسه، دیگه باید واقعیت رو پذیرفت. ولی الان کاری به کار پسرتون نداشته باشید.
بله، بعد اون وقت به نظر شما درسته که من برم تو خونه بچه‌هامون ببینم؟
اصلا ببینید، این اولا پسر بزرگتون که نمیخواد شما رو ببینه، پسر کوچیکتون رو بیرون ببینید، چه ضرورتی داره برید اونجا؟ برای اینکه هم مسئله
که من که رفتم مادرشون تمام مدت تو خونه بود، هرچی میگن چرا بیرون نمیری، تو برو اونور خونه خواهرت، خونه دوست، میگه من میرم تو یه اتاق میشینم.
آخه اصلا شما چرا این بازی رو برای چی در میارید؟ من نمیدونم ایشون چرا این کارو میکنه و شما چرا.
میگه من میدونم که بر میگردی، میگم تموم شده، من بر نمیگردم، ولی تمام مدت نشسته و میگه من ای مهربونی میکنه، غذا برام میاره، میگم من اینا رو نمیخوام، من تموم شده.
ببینید من نمیدونم اصلا چه اتفاقی، ولی شما حالت بچگانه به خودتون نگیرید، شما یه ذره مردانه با موضوع یا انسان برخورد کنید. شما اصلا هیچ ضرورت ندارید اونجا بید. به نظر من هیچ دلیلی برای رفتنتون اونجا نیست، هیچ. اگر شما اینقدر مصممی در جهت جدایی و طلاق، و بنابراین شما تنها مسئله‌ای که دارید یه قراری بگذارید که پسر کوچکتون رو بیرون ببینید و او رو مثلا روز تعطیل با خودتون بدور دارید، برید این ور اون ور، برید سینما، برید یه محیط‌های ورزشی، مثلا محیط‌های ورزشی، محیطایی که بچه‌ها و بچه‌های همسن و سالش باشه، شما اونجا مواظب مراقبش وادارش کنید که این شنبه یه شنبه دو روز بهش خوش بگذره، بعد تحویلش برید. همین. ولی دلیل نداره
شبم پشیمون باشه، یعنی
نه من هیچ دلیلی نمیدونم. اگر بسته بین است که اگر پسرتون دلش میخواد بمونه یا نه، برای که خب ببینید برخی از اوقات امکاناتتون محدوده، بعضی اوقات هم شاید دلش باد بره، کاملا به عهده خودش بذارید، ولی کاری بکنید که پسرتون با شما با به تفریحاتی، به روابطی و به محیطایی برده بشه که براش خوب است و ضمن درگیر این بحثا و گفتگوها نمیشه. اینکه شب بخواد بمونه
بگم آقای دکتر،
هیچ خیلی ساده است که من و مادر فعلا تصمیم گرفتیم از هم جدا بشیم تا ببینیم چی میشه.
چون فعلا بهش گفتم که من کار زیاد میکنم.
نه به نظر من بچه هم تو این سن و سالم تازه میفهمن، ولی مهمش این است که میتونید بگید من فعلا یه مدتی خونه نمیام، برای که یه موضوعی بعدم برات میگم. بچه‌ها اگر تو این سن و سال اگر کسی تحریکشون نکنه، همینقدر که با شما خوب و خوش باشه و منتظر دیدن شما بودن با شما باشه، براش کفایت میکنه و خیلی هم کنجکاوی نمیکنه، دلیلی هم برای این کار نمیام. امیدوارم همسرتون و برادرم چیزی بهش نگن، بنابراین اون رو از این ماجرا کاملا دور نگه دارن. اگر یه چنین کاری بکنید اتفاق بدی و اشکالی پیدا نخواهد شد.
بله. ولی آقای دکتر این پسر بزرگم این حرفو که زد بعدن خودش پشیمون شد، زد زیر گریه، بعد که میخواستم بیام اومد دست انداخت گردنم بوسم کرد.
بنابراین شما درو باز بذارید، من یادتون باشه عرض کردم دوتا، یکی این است که پسرم من همیشه دلم میخواد با تو باشم و کاری میکنم و حرفی میزنم و جایی میریم و رفتاری میکنیم که تو بخواد. دو، هر وقت هم دلت خواست راجع به این موضوع، تو دلت خواست، در حدی که تو دلت خواست با من صحبت کنی، من با تو صحبت کنم. این حرف
ولی میگه من به هیچ عنوان خونت نمیام.
نه نه خود چه ضرورتی نه، شما بچه میخوای بری خونه چه؟ تو به من بگو اگه دلت خواست منو ببینی کجا میخوای ببینی، هر جا تو بگی.
میگه بیا خونه، دفعه قبل گفت بیا خونه.
من با اون راحت نیستم، برای اینکه اون میشه درگیر یه بازی که شما بعد با همسرتون پیدا میکنید. ببینید من نمیدونم، چون شما نخواستید بگید که اصلا نمیخوام. اگر من جزئیات رو یه ذره میدونستم که شما چه اتفاق افتاده بعدن همسرتون و پسرتون چی میدونه، میشد یه حرفای زد. ببینید مسئله این است که مهم اینه که الان پسر شما چگونه به این موضوع نگاه میکنه و بعدم برای خودش چه نقشی یا چه وظیفه‌ای یا چه اختیاری قائله. اینا موضوع بسیار مهمیه، برای اینکه برخی از اوقات بچه‌ها در اینجا گرفتار یه توهماتی میشن در جهت توانایی‌هاشون یا در جهت نظریاتشون. خیلی از اوقات یه نظریات چون تو سن و سال خاصی هم هستن افراطی عجیب و غریبی دارن که با واقعیت‌ها هیچ ارتباطی نداره و اون پیشنهادا ذهنشون رو مشغول میکنه و بنابراین دست به مانورایی میزنن که به اون هدف‌ها برسن، در حالی که موضوع جدایی شما و همسرتون کاملا مسئله است مرتبط به شما دوتا و قرار نبوده و قرار نیست که او دخالتی داشته باشه. الانم اگر شما اصراری در جهت دیدنش نداشته باشید و بگید هر وقت که تو دلت خواست و هر جا که تو بخوای من تو رو میبینم، او شاید اصلا نخواد شما رو فعلا ببینه، یا اگر خواست ببینه مشروط بر اینکه اون خونه نباشه، چون من با اون خونه راحت نیستم، میگید نه. چون ببینید شما حرفایی که میزنید یه ذره بوداره، یعنی اونجا که برید این پوزیشنی که شما گرفتید یا این جایگاهی که شما انتخاب کردید یا محلی که شما انتخاب کردید سبب میشه که درست به سمون ماجراست که ایشون مهربونی کنه، شما میگید غذا نمیخوام این کارو بکن، بگه نمیخوام، بعد بگه حالا مثلا بگذار چنین یا چنان شما، یعنی تبدیل میشه ببخشید منو به یه بازی و یه لوس بازی. این اون چیز درستی برای دو تا آدم بزرگسال نیست و این برای بچه‌ها هم خوب نیست. این که همسرتون این کارو میکنه اشتباه است، این که شما درگیر این بازی بشید اشتباه است، ولی راهش نرفتن اونجاست. علاوه اصلا این بحث نرفتن یه بحث همیشگی که نیست، فعلا با توجه به اینکه شما بیرون اومدید یه دو ماهی صبر کنید که ببینید چه میشه، برای اینکه توی این مدت معمولا اوضاع میتونه خیلی عوض شه. ولی مهمش اینه که پسر شما با کسی صحبت کنه و بعدن هم اجازه بده، همچون سنش کمه مسئله نیست، که شما بدین واقعا در ضمیر و ذهنش چه میگذره، او چه جوری به موضوع واقعا نگاه میکنه، نه اینکه چگونه تظاهر میکنه یا نشون میده، بلکه واقعا چی فکر میکنه. و ضمن این برای چند روز جدی است و یا حتی بعضی وقت میدونین خطرناک و گرون میتونه باشه.
بله، یعنی انحراف بشه
همه چی. اون که ببینید بچه‌ها برخی از اوقات در این گونه موارد یه تجنظرهای اساسی تو کل زندگی میکنن دیگه، یعنی خطری که مثل داستان این که شما سر یه دورایی از این ور برید یا از اون ور، این اون چیزیست که باید مواظبش باشید. به همجه هست که اولا شما باید مطمئن باشید برای باوری که دارید، دوم باید مطمئن باشید برای درستی رفتاری که دارید، سوم باید مطمئن باشید که این رفتار درست رو چگونه میخواید انجام بدید. درست پس که من قراره برم بیمارستان ولی قرار نیست رو زمین ملق بزنم برم، یعنی قرار راه برم برم یا با ماشین برم، یعنی شما باید تو اینا مطمئن باشید. برای که برخی از اوقات ما چون حوادث و اتفاقاتی افتاده سرمون رو پایین انداختیم، برای خودمون یه دنیای ذهنی و خیالی میسازیم که جهان باید این گونه باشه. پس بنابراین شما باید مطمئن باشید باورهاتون، نظرتون، عقیدتون درسته 100%. دوم باید مطمئن باشید که تصمیم و رفتاری که دارید انجام میدید این بهترینه یا کمترین بده و درسته. سوم باید مطمئن بشید راه و روشی که انتخاب میکنید درسته، یعنی همه اینا رو باید مواظب باشید، برای که هر کدوم از اینا اگر اشتباه باشه میتونه پیامدهای بد و منفی داشته باشه. علاوه بچه‌ها برخی از اوقات با حوادثی از این قبیل میتونن بی‌اعتنا باشن یا میتونن اون رو تمام موضوع و مسئله اصلی زندگیشون کنن و برخی از اوقات حتی بشکنن. و چون من نمیخوام اون اتفاق بیفته، اینه که خدمتتون عرض میکنم یه ذره مطمئن باشید که اقدامات شما درسته. تو همین زمینم هم فکر میکنم به اندازه کافی خدمتتون عرض کردم که فرزند 16 سالتون حتما آزاد بذارید در انتخابی که درباره بودن یا نبودن و گفتگو با شما داره یا نداره. برها خوشحال شدم با تو صحبت کردم، امیدوارم که این ایام سخت بگذره.
دستون
درد نکنه. خواهش می‌کنم. تمام. اسلام. شنگان عجبان دو دقیقه تا پیام هاست، من از این فرصت استفاده کنم با آقایتون برسونم که کنفرانس خیشتن خیش رو همین امشب سه‌شنبه 20 در شهر رسیدا خواهم داشت. نگاهی علمی فلسفی به انسان و سوالات و پاسخهایی که گرفته در باره خودش، طبیعت و خلقت. محل برگزاری ونیژن پالس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیداست. همچنین هفته آینده چهارشنبه 28 ژانویه در ارواین کنفرانس کودک درون را آغاز خواهم کرد و پنجشنبه 29 کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به همت انجمن دانشجویان UCLA کنفرانسی در روز دوشنبه 2 فوریه از ساعت 6:30 تا 10 بعد از ظهر در دانشگاه UCLA برگزار خواهد شد. عنوان سخنرانی من اگر جوان بودم، If I were young. کارت ورودی رو میتونید از طریق تیکت مستر بگیرید که فقط $5 هست که از آن انجمن دانشجویان هست، و یا If I were young یا دکتر هولاکوی اگر به تیکت مستر سری بزنید میتونید کارت ورودی رو تهیه کنید، و یا اینکه دم در کارت ورودی $10 خواهد بود. دوشنبه 2 فوریه اگر جوان بودم. و به همت دوستانمون در کامرشال تراول لازم سفری 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده که به تدریج به آگاهیتون میرسونم. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و مارتیک خواننده و هنرمند خوب و عزیز با جمعی از دوستان و هنرمندشون در اونجا 2 شب کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
ندا زمان، وکیل مهاجرت، شما را در تمام مراحل دریافت اقامت آمریکا صادقانه یاری می‌دهد. 213-381-3777 213-381-3777.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21-826 ونچور بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید. شما نفر پنجم ما یا چهارم ما بودید. خوشحالم در خدمت هستم. بفرمایید.
از ایران تماس میگیرم از اول صحبتات.
ای داده بر من. نگفتید از ایرانید و الا شما رو زودتر می آوردم. به هر حال متاسفم. شما با ساعت 4 بعد از نصف شب باشه. چه میکنید شما بیدار؟
حد دکتر من این مدت استراب داشتم و منتظر بودم با شما حرف بزنم. از ساعت 2 تا حالا منتظرم بتونم باهاتون صحبت کنم. به هر حال مزاحم وقتتون میشم. من 36 سالمه. حدودا 10 سال پیش یه بار ازدواج کردم، 1 سال زندگی کردم، به خاطر مشکلاتی که داشتم جدا شدم. بعد از اون حدودا 1 سال پیش با یه آقای آشنا شدم. افرادی که با هم آشنا شدیم به من گفتن که 7 سال از من کوچیک‌تره. طی این مدت که به تفاهم رسیدیم، دیدیم مشکلی نداریم، میتونیم با هم زندگی کنیم. بعد به من گفتن که 10 سال از حدوداً 16 سال از من کوچیک‌تره.
16 سال؟
بله. یعنی الان اون 20 سالشه، من 36 سالمه. اول از من پنهون کرده بود، حتی شناسنامه و ایناشو از من قایم کرده و
صورت و قیافه و ایناشو چجوری کرده بود آخه شما؟
اصلا خیلی درشتره، اصلا به نظر نمیاد.
درشتیشو متوجه هستم، ولی آخه جوان 19 ساله با یه آدم 28-9 ساله که اون موقع برای شما فرق نمی کرد، 19 و 28-9. خب
اصلا قیافتا میگم هیچ کس حتی ما رو با هم دیگه همین الانم که ببینن هیچ کس متوجه نمیشه که 16 سال از من کوچیک‌تره، ولی از زمانی که حدودا 2-3 هفته است من شنیدم اینجا مشاورم رفتیم ولی من به جوابی که میخواستم نرسیدم. خیلی تلاش کردم که بتونم با شما صحبت کنم، شما من راهنمایی کنین چه کار کنم، چون هر کاری میکنم خودم موافق این قضیه نیستم.
ناخب نه به من دارم موضوع چیز دیگه است. چرا یه آدمی به شما دروغ گفته؟ یعنی چرا؟
یه شکست دیگه داشته توی قبل از اینکه با من آشنا بشه و بعد که منو میبینه به هر حال خیلی خوشش میاد و الانم صادقانه میگه هر کاری از دستم برمیاد انجام میدم. تو این حدودا یک سالی هم که ما با هم بودیم دکتر هیچ تلاشی رو برای من کوتاهی نکرده، هر چیزی رو که در توانش بوده برای من انجام داده.
یعنی چی هر چیزی در توانش بوده برای شما؟ یه دو پسر 19 20 ساله چیکار برای شما کرده مثلا؟
هر کاری که مثلا من داشتم برای من انجام میداد، خیلی بیشتر از سنش دکتر، یعنی اصلا ببینینش باور نمی‌کنین که 20 ساله.
خب حالا صبر کنید، ایشون الان چیکار درس خونده چی خونده؟
دانشجوه ولی کنار پدرش هم کار میکنه.
خب اون وقت خانوادهش از این رابطه خبر دارن؟
بله.
نظر خانواده چیه؟
با همون اختلاف سنی 7-8 سالو خبر دارن، گفتن که اگه خودت موافق باشی ما مشکلی با
این، یعنی فکر کنم پسرشون 20 سالشون شما 28 سالتونه؟
بله.
خب اون رفته این دروغو به اونا گفته؟
بله.
شما چرا اونو تایید کردید؟
نه من هنوز با اونا صحبتی نکردم، الان که میخوایم علنیش کنن که برن مثلا به عنوانی که بیان خواستگاری، من گفتم اول باید با شما صحبت کنم، اگه خودم به نتیجه رسیدم بعد رابطه رو به خانواده ها میکشونم.
ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
2 تا خواهر دارن از خودش کوچیک‌تر.
چند سال و چند سال است میدونی؟
یکیشون دبستانیه یکیش مهد بوده، اختلاف فوق العاده زیادی هم با خودش داره.
خب به من بگید پدر ایشون چی کار است میدونید؟
شغل آزاد داره.
مادر کار میکنن یا نه؟
نه خانه داره.
اون وقت به من بگید وضعیت مالیشون چطوره؟
معمولیه دوست.
شما خود
از لحاظ مالی مشکلی ندارم، من خودم خونه دارم ماشین دارم.
و خودشون آخه شما چه میکنید؟ خودتون چی کاره هستید؟ شما چه میکنید خودتون؟
منم کارمندم، تو شرکت کار میکنم.
اون وقت این یعنی از نظر زندگی اقتصادی شما الان مشکلی ندارید؟
نه من مشکلی ندارم.
خب به من بفرمایید که سه تا چیز خوبی که این پسر داره که شما دوستش دارید تا ازش خوشتون میاد چیه؟
یکی که اهل خیانت نیست، یعنی طی این مدتی که با من بوده خب شرایط بهترم در کناره این میتونسته براش پیش بیاد، ولی ندیدم حتی کوچکترین توجهی به دیگری داشته باشه. یکی که خیلی زیاد به من علاقه داره، خیلی زیاد، یعنی حتی من اول همین هفته باش مشکل داشتم، بهش گفتم دیگه سراغ من نیا، همینجور جلو در خونه واستاده بود. دوست داشتنش رو تو مراحل دیگه هم دیدم دکتر.
خب سومش چی؟
یه مورد دیگه،
یعنی این که اهل خیانت نیست به شما هم علاقه داره که به هم مرتبطه. آخه شما چیزی راجع به این آقا به من نگفتید که شما از این خوشتون آمد. او در خدمت شما، شما هم دنبال یه خدمتکار خوب میگردید. حالا به من بگید سه تا عیبش چیه؟
من دنبال خدمتکار نیستم، چون من آدمی نیستم که وابسته به کسی باشم. من الانم تنها زندگی میکنم، تمام بار زندگیم رو دوش خودمه، وابسته نیستم که بخوام کسی کارامو انجام بده. توی 10 سال گذشتم همیشه کارامو خودم انجام دادم.
حالا شما بذارید اول بپرسم ایشون سه تا عیبش چیه؟ این پسر عیب و ایراداش چیه؟
یکی از عیبایی که داشته که به من خیلی ضربه زده و برام خیلی سخت بوده همین دروغ بوده، دروغ گفتنشه، چون باعث شد سنشو به من دروغ بگه، مثلا تحصیلاتشو به من دروغ بگه.
تحصیلات یعنی چی دروغ ها؟ یعنی گفت چی؟
من گفت که دارم فوق لیسانس میخونم، در حالی که الان تو مقطع فوق دیپلم کارشناسیه دیگه.
خب دیگه چی؟
خیلی منتر. این دروغ گفتنش برای من خیلی سخت بود.
خب برای که اون یه بچه است دیگه، کشش هم به شما احتمالا یه کششی است که دیگه دلایل شباهت‌های روانی یا جسمی دارید با کسی که در ذهن اونه، و الا این رابطه که رابطه عادی و معمولی نیست. حالا سوالی که ازتون دارم این است که داستان رابطه عشقی قبلیش چی بوده؟ از چه سنی شروع شده؟ چی بوده؟
17 ساله بوده، با یه دختر خانومی آشنا میشه، خیلی هم بهش علاقه داشته، می‌خواستن ازدواج کنن، ولی دختر بهش خیانت کرده. با دوست همین آقا بوده.
خب اون وقت این پسر چه کرده؟
هیچی گذاشتش کنه. ولی طی اون مدت بعد از اون رابطه دچار افسردگی و مشکلات خیلی زیاد، یعنی خودش با خودش خیلی سخت کنار اومده.
داستان افسردگیش طوری بوده که رفته دکتر؟
نه نه، افسردگی اونجوری که مثلا بخواد به دکتر بره، ولی خب خیلی زجر میکشته، از خانم آبدش میومده.
خواخه به همجه هست که اومده به حساب خودش کسی رو انتخاب کرده، جسارت رو ببخشید که خاطرش خواسته باشه شما بهش خیانت نمیکنید. به همجه هست هم که شما هم اولین صفتی که برای ایشون قائل شدید گفتید او خیانت نمیکنه، چون فکر کنید آنچنان ضربه ای از خیانت خورده که خیانت نمیکنه، که ابدا یه همچین نتیجه گیری درست نیست. ولی خب به هر حال ممکن آدمی باشه که با کسی
اولا من همین ضربه رو خوردم
جان،
از ازدواج اولا من خودم یکی از ضربه‌ای که خوردم همین.
خب همین بره، شما هر دوتاتون ماجراتون این است که عدم اعتماد و اطمینانتونه و آسیبی که خوردید. حالا سوال من از شما اینه که اگر من به این پسر بگم سه تا چیز خوبی که در شما دیده چه هست، به من چه میگه؟
صداقت رو میگه، نمیدونم نظم و ترتیب رو میگه، مدیریت رو میگه، اقتصادی زندگی کردن رو میگه، نه احساسات، این که مثلا احساس آدم دخل و خرجش رو داشته باشه. خیلی از صفات رو اینجور که خودش میگه در من دیده.
خب آخه حالا یه سوال دارم، فرض کنیم که شما ایشون بره به خانوادش بگه که من 20 ساله میخوام با یه خانم 36 ساله که ازدواج کرده و جدا شده ازدواج کنم، فکر کنی خانوادش چیکار میکنن؟
من مطمئنم که موافقت نمیکنن، یا اگه موافقت کنن با قول معروف درگیری بسیار زیادی این اتفاق میفته.
حالا فرض سب کنید، بذارید ازتون سوال کنم، فرض کنید فردا شما تشبهید به یه مهمونی، مهمونی فامیل و دوستان، یه پسر 20 ساله با یه خانم 36 ساله اومده بیرون، فکر کنید واکنش مردم چیه و شما دو نفر چه میکنید؟
خودش آدمیه که حرف مردم براش مهم نیست، اینجور که تا حالا نشون داده، یا خودش همیشه میگه از روز اول هم میگفت من برام مهم نیست که مردم چی میگن، من زندگی خودم یا راحت بودن خودم برام مسئله است. من دکتر، من قبل از اینکه مثلا موضوع خانواده و عنوان بشه، من میخوام بدونم شما میگین من چیکار کنم؟ من مشکل خودم، کاری اصلا به خانواده ها ندارم.
آدم چیکار کنین چیکار کنین؟ دو تا آدم از هم خوششون اومده، یه سالم هست با همن. و خیلی خب، حالا اینکه بخواید تبدیلش کنید به ازدواج، در حقیقت یه نوع ارتباط خانوادگی اجتماعی است که مشکل شما اونجاست. مشکل شما فردیتون نیست. شما فرض بفرمایید که شما دوتا یه جایی بودید که هیچ کس نبود، یا موضوع ازدواج مطرح نبود، کار دیگران اگر نداشتید که خب با هم بودید. شما میخواید یه موضوع رو جنبه خانوادگی اجتماعی بهش بدید که اونجا مسئله شماست، که به گفته خودتون که درست بگید خانواده سخت مخالفت خواهند کرد و مسئله خواهد شد. ببینید وارونه این مسئله فراون اتفاق افتاده، 16 سال فاصله، مرد بزرگتر بوده، به همجاست که در جامون رو پذیرفتن. ولی اگر شما هم سنتون 60 بودین، آقا 44 بود، مسئله نداشتیم. علتش این است که فرضشون بر این است که یه خانمی یه پسر بچه‌ای رو اینجوری گول زده و به تور کرده، اینجوری بهش مردم نگاه میکنن،
در حالی که دکتر خدا میتونه که من طی این مدت فقط تلاش کردم که بره بذاره منم زندگی میکنم. هر چیش میگم ما به درد هم نمیخوریم، با این اختلاف سنی قبول نمیکنیم، یه ما تو این یک سال مشکل نداشتیم، تو از روزی که فهمیدی تا اختلاف
نه نه شما ببینید نه سب کنید قربونتون، شما الان به من استدلال شما از یه سال میگید، من استدلالم روز ماه اوله
نه.
ماه اول که اون نمیتونست بگه ما با هم اشکالی نداشتیم، ماه اول شما هنوز کاری نشید. من نمیدونم شما وقتی که فهمیدید رابطه را ادامه دادید، یه ذره سواله برام چیزایی در ایشون آخه نید. شما فقط ببینید عزیز، من احساسم رو میگم، احتمالا میتونه اشتباه بشه، یا نظرم رو، شما یه کسی هستید که یه کسی انقدر از شما خوشش آمده و این برای شما بسیار جالب و جاذبه، برای که تو صحبتاتون بودید من خیلی علاقه دارم.
نه دکتر، این برای من جذابیت نداره، چون موردهای مثل اینم برای من پیش، یعنی طی این 10 سال گذشته که من از زندگی اولم جدا شدم، هر چی مورد برای من پیش اومده همه از من کوچیک‌تر بودن و شرایط اینجوری رو داشتن.
نه خب، من... خب شما چرا ازش نتیجه میگید که شما دنبال آدم کوچیک‌تر از خودتون هستید تا اینکه آدمای کوچیک دنبال شما؟ جان
این مسئله که پیش میاد، من دنبال این قضیه اصلا نیستم.
نه ببینید عزیز، من اگر هر جا رفتم بعد از یه مدتی با مردم دعوا کردم، که معناش این نیست که مردم دعواین، معناش اینه که من دعواین، برای که بقیه مردم اینجوری نیستن. شما اگر میفرمایید هر کسی اومده سراغتون از شما کوچیک‌تر بوده، نشون میده شما اونا رو انتخاب میکنید و به اونا فرصت میدید. نه اینکه اونا دنبال شما هستن، مگر اینکه شما من برگردید بگید من یه ویژگیایی دارم که آدمای کم سن و سال از من خوششون میاد، خب اون یه ذره جای گفتگو داره. حالا برفرض بیان اینکه ببینید شما اگر یه کسی از شما خوشش آمد که شما به رابطه با او تن در نمیدی، شما خودتون فکر کنید که آیا من هم از او خوشم میاد یا نه. پرسش من این است که اون اول کار چگونه شما، درسته ایشون سنش رو اون گونه گفته ولی چیزی نبوده که آدم متوجه میشه، بله با اطلاعات دیگری که میتونستید بگیرید اگر به دنبالش بودید میگفتید، بعدم اون چرا از اول خواسته با شما دروغ بگه؟ جز این که جمله دوم من اینه که اون از شما خوشش آمده. ببینید اون یه ماجرا به این صورت که میفهمید یه گیری با شما داره و این گیر معمولا درست نیست، یعنی این گیر مثل یه قلاب میمونه که مثلا از کنار دستش یه قلاب اومده بیرون به شما گیر کرده، برای این که معمولا اینا نشان دهنده آسیبه. من توی صحبتام داشتم که روزی که یه آدمی که سنش بالاست از یه آدمی که سنش کمه خوشش میاد، خوش سلیقه است، ولی یه وقتی یه کوچکتر از بزرگتر خوشش میاد یه سوال مطرحه که چرا، و وقتی فاصله زیاد باشه غالبا نتیجه آسیبه، یعنی برمیگرده. الانم شما دارید به من راجع به زندگی میگید در خصوص این پسر که دوتا بچه های دیگه ازش، دوتا دخترها ازش خیلی فاصله دارن. حالا سوال من این است که رابطهش با پدرش چطوره؟
خیلی خوب نیست چون نه با پدرش نه با مادرش خیلی خوب نیست.
خب همین دیگه،
خودش میگه از 15-16 سالگی کار میکرده به خاطر امرار معاشش با اینا که مثلا یه دونه پسرم بوده.
چرا؟
پدرش مثلا اهل خرج کردن و اینا نیست، اهل جمع کردنه، خیلی مثلا رابطه پدر و پسری نداره، حالت دوستی بینشون وجود نداره.
با مادرش چرا مسئله داره؟
با مادره هم به خاطر اختلاف عقیده خیلی زیاد، خانواده خیلی مؤمنین ولی این خودش انقدر مؤمن و چیز نیست.
خب ببینید این شما رو به عنوان پدر و مادر خودش گرفته، یعنی ببینید مسئله این است که یه پسر گم شده است، مخصوصا بعد از اون رابطه و اون خیانت، و بنابراین به شما پناه آورده. یه ذره شما هم با توجه به که اشاره کردید که آدم مرتب و منظمی هستید و آدمی هستید که حساب و کتاب سرتون میشه، یعنی مایه مدیریت و مادری دارید، بنابراین او به دنبال پدر و مخصوصا مادر گم شده شه که در شما آمده و به من میگید این رابطه ادامه پیدا میکنه. میگم نه، علتش هم فشار اجتماعی است که رو شماست. یعنی عرض کردم ببینید مطالعاتی که تو امریکا صورت گرفته، آدمایی که یه تفاوت‌های آشکاری با هم دارن، مطالعات نشون میده که برای چند ماه اول به این چیزها اعتنا نکردن، ولی تقریبا از سال دوم این تفاوت‌ها موضوع اصلی ناراحتیشون و دعواشون بود. اینو تو تفاوت‌های نژادی، یعنی مثلا سیاه و سفید بوده، تو فاصله‌های سنی هم بوده، تو میزان زیبایی و ظاهر و اینها هم بوده، یا حتی توی بلندی و کوتاهی قد، چون یه مقدار مطالعاتی تو این زمینه صورت گرفته. علتش هم این است که مادام که شما دو نفر با هم هستید، کسی با شما دو نفر وقتی خوب و خوشید کاری نداره، اما وقتی بیرون آمدید نگاه دیگران و پرسش ذهنی دیگران مثلا این که اون پسرم برگرده بگه من به کسی اهمیت نمیدم رو میتونم بفهمم، ولی این اثر آگاهی و داناییش نیست، اون اثر خشم و قهری است که با خانواده‌اش داره، و بعدم خیانتی است که از جانب دوست دخترش کشیده و حالا به یک کسی پناه آورده که خاطرش آسوده باشه بهش خیانت نمیکنه، مخصوصا وقتی متوجه شده شما هم این چنین هستید. ببینید کشش اولیه شما از نظر من ظاهر و جسمی و جنسی بوده از جانب هر دو طرفتون، برای که شما بیش از اون باید میدونستید که اون کجاست، او هم که دقیقاً میدونسته دیگه، مربوط به شما که تردید نداشتی، با فاصله 16 ساله یه پسر 19 ساله اومده سراغ یه زن 35 ساله، بنابراین میدونسته که چی کار داره میکنه. پس بنابراین اون چیزی که به سمت شما او رو کشیده و کشانده ظاهر و امکانات شما بوده. بعدم شما از یه آزادی برخوردار بودید، ازدواج کردید، جدا شدید، خانه و زندگی خودتون رو دارید و بنابراین روپای خودتون هستید، پس امکان رفت و آمدهای نزدیک و خیلی زود پیدا کردید و با رفت و آمدها به دلایلی که او میخواسته و شما میخواستید معلومه، احتمالاً ارتباطات جسمی و جنسیتون به مقدار زیادی چیزیست که مورد قبوله. جان؟
نه اصلا اینجوری نیست، چون من از ارتباط های جنسی مخصوصا به صورتی که خیلی شرعی نباشه خیلی موافقش نیست.
نه خب این چیزا که خیلی موافق نیست، شما رابطه جنسی ما با هم نداشتید، بنابراین اگر داشته دیگه کمی موافقه غیر مخالف نیست که من برگردم میگم من مختصری حامله هستم. نه ببینید عزیز، خودتون رو ذهنن گول نزنید. آدم اگر یه چنین چیزایی باور داره پای باوراش میسته و اگر یه چیزی رو درست میده، بعدم شمایی که این باورها رو دارید و این باورها معمولا تحت تاثیر محیط اجتماعی، چگونه بار اجتماعی رو میتونید قبول کنید؟ من فقط مثلا نگاه مردم به شماست و مخالفت خانواده و حرفایی که در این باره زده میشه، اونم در جامعه مانند ایران که به یک باره فشاری روی شما گذاشته میشه و بعدم این پسر مسئله داره. بنابراین توصیه من خدمتتون به صورت جدی، یک روانشناس خوب خانم یا آقا فرقی نمیکنه، ولی روانشناس خوب آگاه پیدا کنید و حداقل 5 یا 10 ساعت دوتایی برید پلوش که ببینید آیا این ارتباط یا این علاقه جان
از 5 یا 10 ساعت،
5 تا 10 ساعت، یعنی نه که پشت سرم باشه، مثلا 5 تا 2 ساعت باشه، چون باید هر چه زودتر یه تصمیم بگیرید و بنابراین او میتونه به شماها نشون بده که هر دوی شما کی هستید، چی هستید، چرا به سمت هم رفتید و چرا اینجا قرار گرفتید. بذارید ببین اون نظرش چیه، برای که یه کسی باید شما رو هر دو رو از نزدیک ببینه و ببینه حال و احساستون چیه. شما دلایلی که برای خوش آمدنتون از اون گفتید، اینا دلایل کسی نیست که موضوع رابطه رو اینقدر جدی بگیره. فاصله سنیتون هم گفتم، اگر سنای بالا بودید مسئله نبود، اگر 50 و 34 بودید من مسئله نداشتم، ولی فاصله 20 و 36 تو جامعه و فرهنگ ایران یه مقدار مسئله است و بعدم فشار خانواده رو خواهید داشت و اون نگاه رو و اون فشار رو احتمالاً نه تنها شما، او حتما نمیتونه تحمل کنه. و خیلی از اوقات هم این کار بچه‌ها رو در اصطلاح انگلیسی بهش میگن یه برداشتن یه کارت برای کشتن پدر و مادر و جدا شدن از اوناست، بهش میگن ایموشنال کات آف، یعنی بریدنی. من میترسم او داره از شما به عنوان چاقو برای شکستن و بریدن استفاده میکنه، مخصوصاً با فشاری که از جانب پدر و مادر روش بوده. به هر حال من فکر کنم اگر با یک کسی صحبت کنید و او چراغا رو روشن کنه که در تاریکی تصمیم نگیرید، انتخاب حتما بهتری خواهید کرد. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون.
تمام لطف خواهش می‌کنم. شنگ رجبند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند. شرکت گلوبکس اینترنشنال، حمل سریع بارهای تجاری مجاز با ارائه کلیه مدارک از ادارات دولتی آمریکا. تلفن 310-441-99-98 globexship.com.
بدان کوش تا زود دانا شوی، چو دانا شوی زود والا شوی. برنامه کارشناسان و متخصصان همین شنبه 10 بامداد، دکتر افشین عاشر، دکتر عطا ولی‌زاده، میزبان ساسان کمالی.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو، 818-990-40-30.
I'm a paramedic and it may sound silly, but a lot of people are afraid to call me when they're experiencing chest pain or to call 911 if they're with someone experiencing chest pain. You know why? Because they think it would be embarrassing if it were a false alarm. Instead, people risk permanent damage or death because they're afraid they might get a lecture. That's ridiculous. So if you have an uncomfortable pressure, fullness, squeezing, or pain in the center of the chest that lasts more than a few minutes, call me. If you have a pain that spreads to the shoulders, neck, or arms, call me. If you have any discomfort in your chest with lightheadedness, fainting, sweating, nausea, or shortness of breath, call me. If you have any of these symptoms or are with someone who does, dial 911 right away. And if it is a false alarm, I'm not going to give you a lecture. I'll be happy to see you. To learn more about heart attack warning signs, call the American Heart Association at 1-800-AHA-USA-1 or visit us on the web at AmericanHeart.org.